بسم الله الرحمن الرحیم، مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع مسائل سیاسی روز، 13 دی ماه 1397، تهران، مسجد امام حسنی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار، آقایان و خانم های محترم. ما اینجا آمدنمون البته خب هر جا دعوت کنم میریم، این نکته نیست. ما تا اینجا چون بچه محل بودیم قدیما، یه خود نوستالژی هم برای ما داشت. ما بچه بودیم میدون لوزی و اطلاعات و چایچی و اینا میمدیم بازی میکردیم، بچه کوی زینبیه ایم. حتی این حالا اتوبان افتادیم وسط زد پکوندش کوی زینبیه رو. این پارک دانشجویی بود، اینجا دانش آموز بود، دانش آموز هنوز هم از وزارن یه نصفش رفته دیگه. نه دانش آموزه دانشجو نشده هنوز، شاید دانش آموزه چند سال گذشته دانشجو شده الان، بعد استاد دانشگاه شده باشه. آره خب ما بچه همین محل حساب میشیم. این وی او ای یه برنامه گذاشته بود میگفت رائفی پور بچه شهرارا، میگفتم دیوانه، ما اصلا بچه شرقیم، شهرارا کجا؟ این اصلا به هم نمیخوره، نقشه رو تا بزنی این میفتن رو هم دیگه. خب ما پدرمون ارتشی و نظامی بودن، اینجا سالها زندگی کردیم. خدمت شما عرض بکنم که نه هستش من دوام میگه خدا رحمتش کنه، نه هستش من. بر زندان میگم اونتا. خب من میخوام نیم ساعت بیشتر صحبت نکنم و سوال جواب بدم، بهتره دیگه. سوالاتتون رو کاغذ بنویسید، درستش هم همینه. میگه مسائل روز، من حالا یه مقدمه میگم، مسئله روز از نظر شما بحث اقتصادی، از نظر شما بحث سیاسی، از نظر شما. حالا میگه آقای دانشجو اتوبوس شب شده و یکی میگه آقا دلار انقدر شده، میگه خب بسم الله بپرسید اینا هر کدوم سوال داریم و جواب بدیم چه بهتر. من شما عرض بشم یه مقدمه میگم برای اینکه دوزاریا شریف بیفته خورده بقول موتور ما و شما گرم بشه بحث شروع بشه. ببینید من امسال محرم کل بحثم راجع به این بود و یه سرفصل رو باز کردم، یه دو سه سالی هم میخوام روی این بحث کامل بحث بکنم و جا بندازم مطلب رو برای مخاطبانم. خب ما دشمن شناسی شروع کردیم، بررسی کردیم، صهیونیست شناسی، فرق زاله، همه رسیدیم اومدیم حالا جبهه خودی رو داریم میگیم. اهل بیت رو بحث کردیم، رسیدیم مهدویت رو تبیین کردیم، درست شد؟ من یه پلنی تو ذهنم دارم. شما کاری نداشته باشین اون چی میگن، چه رایفو راجع این حرف میزنن اون حرف میزنن، اینا چیزی نمیفهمن. من خودم تو ذهنم میدونم راجع به چی، چه پلن کلی دارم، چه نقشه‌ای دارم راجع به اینا صحبت میکنم. از لا اله شروع کردم تا الا الله. حالا تو مهدویت برای اینکه این اتفاق بیفته جامعه قبل از ظهور باید شکل بگیره، جامعه قبل از ظهور یه سری مشخصات داره، ویژگی ها داره، رسیدیم به اونجا و اینکه این شیعیان قبل از ظهور آیا باید حکومت تشکیل بدن یا ندهند، اینم حل شده. اومدیم جلوتر و اینکه چه ویژگی اون جامعه باید داشته باشه، چقدر ما منطبق بر اونیم. ببینید از زمانی که پیامبران الهی روی زمین اومدن، هدف اصلی روی زمین هدف اصلی، با آخرتش کار ندارم، هدف اصلی روی زمین تشکیل حکومت خدا رو زمین بوده، هیچ شکی وجود نداره. تمام آیات قرآن داره همینو میگه. دال مرکزی قرآن اصلا سعادت انسان در دنیا و آخرته. ما همش آخرتشو شنیدیم، دنیاشو نشنیدیم. انبیاء الهی اومدن حکومت تشکیل بدن رو زمین. حضرت موسی دنبال تشکیل حکومت بوده، حضرت نوح دنبال تشکیل حکومت بوده، حضرت ابراهیم دنبال تشکیل حکومت بوده. اینکه نتوانستن، نگذاشتن یه بحث دیگه است. آقا رسول الله حکومت تشکیل داده، میخواسته بست بده نذاشتن، نفاق اومده چیره شده. مراحل رو پیش بردن. من محرم 13 شب راجع به اینو صحبت کردم، کسی میخواد بره اون ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا رو سخنانش رو گوش کنه، مباحث جدیدیه اینا، جدید که یعنی برای اولین بار اصلا تو جهان اسلام و جهان تشیع داری حرفو باز میشه سرفصلاش. من نمیگم فقط من حرف میزنم، اما کسایی که راجع به این چیزا داریم حرف میزنیم خیلی کمیم. خدمت شما عرض بشم که سوالاتونو میگم آخر که آخرشون یوی جمع کنه، یه دونه دونه پاشید سوال برید اینجا نظم جلسه میرزه به هم. انبیاء الهی این بودن که حکومت کفر رو بزنن، امت سازی کنن، آدم پرورش بدن و حکومت الهی رو بسازن با شاخصه هایی که با عقلانیت و فطرت انسان چیه جوره، با زیست ما جوره، با خلقت حتی جسمی ما، خلقت روانی ما جوره. این که مثلا چه میدونم فلان بحثی که مثلا توی جامعه غربی شکل میگیره و این بحث مثلا در اونجا فلان حرمت بین اعضای خانواده از بین رفته، این اصلا با روان خود ما سازگاری نداره. یعنی ما ذاتاً دوست داریم این حرمت‌ها باشه، ما دنبال حریمیم. اما چرا شکست میشه؟ چون زندگی سبک زندگی غربی و لایف استایل غربی اینو میطلبه. بالاخره این ویژگی‌هاشه. شما بری به اون سمت این لاجرم این میشه. نمیتونی شما هم به سمت زندگی غربی بری و همون شاخصه‌های سبک زندگی غربی رو داشته باشی بعد انتظار داشته باشی خانواده بمونه. امکان نداره. خانواده کم رنگ میشه و مزمحل میشه. سازمان امنیت داخلی آمریکا میگه که تا سال 2030 تقریبا دیگه ازدواج درست حسابی تو آمریکا نمیمونه. یعنی بچه حلال زاده دیگه نداریم. الان بیش از 50% بچه‌ای که تو آمریکا به دنیا میان حرام زادن. در پرو رسیده بالای 70%. آمارای مرکز جهانیه. من کهف و شهدا مفصل سخنرانی کردم، آمارش هم ارائه دادم، کلیپش هم تو اینترنت هست. داره بمیره یه سری چیزا. چرا؟ چون رفته سراغ اصالت نفس. اصالت نفس یعنی من فقط خودم رو میبینم، ایندیویژوال شدیم. من فقط خودم رو میبینم. وقتی خودم رو میبینم میگم یعنی گور پدر بقیه. معنی جز این نداره. این بقیه حتی شامل حال خانواده اطرافم میشن. این شکل گرفته. همه چی مالی شده. زن و شوهر توی خونه زندگی اونجا اصلا 50-50 هزینه ها درآمدا اینطوریه. این معنی نداره. از هم پاشیدی. برای همین شما نگاه کنید، ازدواج اونجا آرزوی زناس ازدواج. همباشی دارن، یعنی باش توی خونه زندگی میکنن، ازش بهره جنسی میبرن، اما بهش تعهد نمیدونم دیوونه است تعهد بده. برای همین این طرف با یارو داره زندگی میکنه، ازش 4 تا بچه داره اما هنوز زنش نیست. فوتبالیستا و هنرپیشه‌های معروف سوپر استارای دنیا خیلیشون اینجوریان. تو این فیلم‌ها کلیپ‌ها دیدی این پسر زانو می‌زنه، قوطی انگشتر حلقه رو باز می‌کنه به دختره نشون میده، دختره قش می‌کنه از خوشحالی. چه ازش خواستگاری کرد بالاخره بعد 10 سال؟ برای چه زن بگیره؟ چرا به همچین تعهدی مثلا خانواده ازم پاشیده؟ خب میگه چرا اینجوری شد؟ حالا نمی‌شونه درست کرد. اونا هم منو تو بیشتر نگرانن. صبح تا شب جلسه اندیشمندانشون، جامعه شناسانشون، چه نشستن روانشناساشون، اینا حلش کنن. نمیتونن. چون این اصلا جور نیست. یا این مسیر، یا مکان با فیلبانان مشورت، یا بنا کن خانه فیل توش برد. نمیشه که این یه چیز رو میپذیری باید مختزیاتش هم بپذیری. خب جامعه الهی هم مسائل خاص خودشو داره. شما نمیتونی یه بخشی از سبک زندگی غربی رو بگیری و بخورونی به رفتی فیلتر پیکان گرفتی میخوای مثلا به زور بخورونی به پورشه. نمیخوره آقا. فیلتر اینم فیلتر. آقا فیلتر چه فیلتری؟ تعاملات اقتصادی اونا با جامعه اسلامی سازگاری نداره. اصلا جور در نمیاد. اصلا بانک مال ما نبوده. مثلا بانکداری نداریم. اون چیزی که اونجا حسن تحت عنوان ربا، اینجا جنگ با خداست. آقا جور در نمیاد. به زور اونو بیاریم بانکداری اسلامیزش کنیم. چجوری میخوای اسلامیزش کنی؟ گوشت بیام خوک و زفه شهری کنیم. جور در نمیاد. بسیاری از فتاوای ما، بسیاری از فقهای ما، بسیاری از بزرگان ما اصلا مسائلی که مطرح عمدن راجع به خود پول یعنی اعتبارش نبوده، خود سکه بوده. یعنی اون حالا این باید حل بشه. بله میتونیم به صورت ضمنی تا اونو درست کنیم یه چیزی درست کنیم که این فعلا حل شه، اما این قطعی و دائمی نیست. شهید صدر همین رو بحث میکنه تو بحث‌های اقتصادیش. یه چیزایی که ما میتونیم بیاریم بساط شرعی بیاریم فعلا حلش میکنیم، اما این ذاتن با ما در تضاده. اینجا همه چیز از یه دنیای دیگه، از یک چیز دیگه نشأت میگیره. شما میگه آه این شاخه بالا سر ماست، از این میوهش بچین. میگه خب تنش کجاست؟ ریشه‌اش رو میگه تو باغ مردم. میگه من میتونم استفاده کنم. چقدر میتونی استفاده کنی؟ اومدیم شاخه رو برید، اومد درخت رو هرس کرد، چه دسترسی داری؟ اون اصلا از یه جای دیگه، آبش خورش یه جای دیگه، از زمینش یه جای دیگه است. آقا بالا سر منو باشه. ما چند تا مرحله داریم در موقع حکومت کفر. انبیاء الهی اولین کاری که میکردن میزدن حکومت کفر رو میپاشوندن، بعد مردم مؤمن رو جمع میکردن باهاشون حکومت تشکیل میدادن بر مبنای قواعد و قوانین الهی. اسلام حکومت دارد. اما خوینی اصلا اسلام یعنی حکومت. نکاتی که امام گفت. این چند تا مرحله داره. مرحله اول انقلاب اسلام، یعنی انقلاب میکنی علیه حکومت ظلم، حالا فرعون، نمرود، هر کی هست. هر انقلاب اسلامی، اسلامی یعنی مبتنی بر تسلیم امر خدا بودن. برای همینم خدا تو قرآن به حضرت ابراهیم میگه مسلمون. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان بلکان حنیفا مسلمان، یه مسلمان بود، یهودی و مسیحی نبود، تسلیم امر خدا بود. مسلمان یعنی همین، کسی که تسلیم خداست، عبد خداست، کسی که تو حوزه سلم و امنیت الهی وارد شده. خب مرحله بعدی که این انقلاب منجر به نظام اسلامی بشه، هر انقلاب اسلامی الزاماً منجر به نظام اسلامی نمیشود، مثل انقلاب الجزایر. انقلاب ریشه‌اش اسلامیه، مسلمانان نگی دارن میجنگن. آیا این منتج و منجر به انقلاب اسلامی میشود؟ خیر. به نظام اسلامی میشود؟ خیر. انقلاب اسلامی تو مملکت خود ما 70 سال طول کشید. شروع انقلاب اسلامی از فتوای توتون و تنباکو. جنگیدیم با این طرف مقابلمون که استکبارگرها بودن، استعمارگرها بودن و غرب زده‌ها بودن. جنگیدیم تا 57 رسیم بیرون شدیم. 1270 تا 57. 78 سال طول کشید. مرحله دوم این منتج به نظام اسلامی شد. امام هم اینا رو گول زد. نمی شما بگم. امام تو فرانسه ازش میپرسن میخوای بری چیکار کنی؟ گفت من میخوام برم قم. رئیس جمهور فرانسه گفت ما گولمون زد. ما اصلا فکر نمی‌کردیم حکومت تشکیل بده. خود شاه داره پس میزنه، بلند میشه میره کجا؟ قم. ما که بازرگان داریم، بازرگانم آمریکاییه. ما چه ایرادی داره؟ این همه حکومت مردم مسلمان که حکومتشون آمریکاییه. اسلام آمریکایی دارن. کم نبوده مصر، ترکیه. خیلی هم خوبه، باش برو. کمکت هم می‌کنیم، بیا برو. هواپیما هم میدیم. به همون امام یهویی اومد تو فرودگاه رفت بهش زهرا، من دولت تعیین میکنم، دهن اینو بازمون، من تو دهن این دولت میزنم. ای چی شد؟ اگر امام اونجا گفته بود زده بودن. شک نم دیوونن. مگه تو عراق تشخیص دادن مرحوم آیت الله شهید حکیم ممکن امام خمینی اونجا باشه؟ انفجار سری کارو یه سره کردن. در مصر 8 ماه نذاشتن اخوان المسلمین سر کار باشن. 8 ماه 80 سال اخوان المسلمین جنگیده بود، 8 ماه بیشتر جواب نداد. منجر به نظام اسلامی نشد عزیزان. ما منجر به نظام اسلامی شد، یعنی اسلام شد بیس دیگه. شاهنی اسلامه، مبانی اسلامه، قانونایی که شورای نگهبان اسلامدان تعیین میکنه میره تصویب میشه. درست شد؟ مرحله بعدی یعنی مرحله نظام اسلامی شد وارد شد. مرحله نظام اسلامی تقریبا 10 سالی طول کشید. این نظام جدید رفت زیر تست. یه چیز درست میکنی میبرین زیر تست که این آقا جواب میده جواب نمیده. 10 سالی هر بازی تو کره زمین شد سر کسی آبا سر ما آوردن. 2 سال اولش سوریه بودیم. 2 سال اولش داستانم تازه سوریه بوده. تجزیه طلبی. کردستان می‌خواست جدا شه، آذربایجان می‌خواست جدا شه، ترکمنستان می‌خواست جدا شه، خوزستان می‌خواست جدا شه، جدا شه، کردستان می‌خواست جدا شه، سیستان بلوچستان می‌خواست جدا شه. همین یزد می‌خواست اونو وسط بکنه. همه می‌خواستن جدا شه. 2 سال اول جنگ اونو جمع کردیم. تو اون هیروبیر 8 سال جنگ. 8 سال جنگ با کل دنیا. از 18 تا کشور دنیا اسیر داریم. اسیر داریم ما از یوگسلاوی. او تو اینجا چیکار می‌کنی؟ تو چه چشات آبیه؟ قاطی نکردین؟ چه وضعیه ها؟ میگن آقا مصری‌ها 18000 نفر نیرو دادن به صدام. نیرو نظامی، قوات العروبه. می‌جنگیدن با ما. همین الان تو میگن آقا عربستان داره با یمن جنگ. کی گفت عربستان داره با یمن جنگ میگه؟ خلبان‌ها آمریکایی، پاکستانی، سودانی، فرانسوی دارن بمباران می‌کنن برمیگردن. ما خلبانه میراج که میشستن میامدن بمباران میکنن برمیشتن فرانسوی بودن. هواپیما رو میزدیم سقوط میکرد، ایجکت میکرد، خلبان میرفت میگفت میشون اروپاییه. اسمش این بود تو داری با صدام میجنگی. در واقع نوک پیکان رژیم بعث بود. ما با جنگ جهانی سوم بود آقا سر تو درد نیرم. کل دنیا جمع شد علیه مملکتی. بعد نشون داد نه بابا اینا آدم های جوابم میده. شما اگه یه مملکت تو کره زمین تونستی پیدا کنی که تو 40 سال شکل‌گیریش این همه بلا سرش بیارن و بمونه، من اسمم عوض میکنم. پخشون میکنن، اقتصادشون میخوره زمین. یونان الان کسی باش کاری داره؟ کسی تحریمش کرد؟ یونان عضو اتحادیه اروپاست، ورشکست شده، داره جزیره هاشو میفروشه، مملکتشو داره میفروشه، قرارداد 99 ساله داره میبنده. آرژانتینو کسی باش کار داشت فروپاشی اقتصادش فروپاش. ما این همه این شاهکار خدا شاهد اصلا غیر منصفانه است. بیایم بگیم که آقا این دو تا دو چرخ سواره می‌بینی اون 200 متر از این جلوتر لامصب تو چه شرایطی اون صاف داره میره کفی داره میری سربالایی اون جاده تمیز آسفالت هیچی نیست این پر سنگلاخ و تنه درخت و نمیدونم وسط را چاله و تمساح و اژدها و اینجور چیزا بعد اون خدمت شما هست کنم یه نفره داره میری چهار پنج نفرم نشستن روش رو دو چرخه بعد چهار پنج تا بعضیش نفوذی هن ترمزا رو جفت ترمز گرفتن جفت ترمز نگه شما داری پدال میزنی کم داری میری بازم میگه ای بابا این چیز داری میادیم اصلا ببین بودن ما الان مشکله به قول این نمیخوام خیلی بس آکادمیک و به قول دانشگاهی بشه این اگزیستانسیالیست ها میگن که بعضی موقع باید در مورد نبودن چیز اصلا باید بگی چرا جمهوری اسلامی الان اصلا هست اصلا نباید باشه با این شرایط با این دشمنی ها کجا دونه پیدا میکنی با 10 میلیون دلار گرجستان آوردن پایین 10 میلیون دلار اینجا یه رقم یکی از آقایین 400 میلیون دلار رشوه گرفته از توتال 400 میلیون دلار مخادم سود میکشه با 10 میلیون دلار موتور گرجستان آوردن پایین اوکراین 20 میلیون دلار نمیدونم نی شوروی صدها بمب اتم داره سر گندم یکی از جایی بود که موتورش اومد پایین جلو آمریکا امنیت غذایی هم داد میزنم سر امنیت غذایی یه مش خائنم میگن بعد گندمو بریم بیرون بکاریم که بتونن بعدن تحریم کنن که داخل نداشته باشیم که دیگه تو نون وای نون گیر نیاری که دیگه اون موقع گشنگی بکشی که دیگه اون موقع بپری به جون هم دیگه برنامه‌ریزی شده ما اینو میفهمیم دقت هم بفهمم من رائفی پور تو رسانه‌های اصولگرا بایکوتم هیچ خبرم من نمیرم رسانه اصلاح طلب تمسخر و تقطیع و این چیزاست نمیذارم برای چی مشکلش ایناست بعدش هم میگه آقا بگو مشکل رائفی پور چیه میگه چرا تو زمینهای مختلف صحبت میکنه میتونم میکنم اگه ایراد داره بگو این بخشت مشکل داره بیا بگو تو اصلا حرف منو چیکار داری یه برگه کاغذ خدا عقل بده به بعضیا یه برگه کاغذ رو زمین پیدا کردی ببین حرف حساب یا نه شعورت نمیکشه نمیتونی تشخیص بدی حرف حساب است یا نه انظر الا ما قال ولا تنظر الا من قال کل حرفشون اینه چرا تو زمینهای مختلف حرف میزنی زمینهای مختلفی که سکوت کردید داره خیانت اتفاق میفته تو این کشور من ماه پیش سخنرانی کردم امروز تماس گرفتن دیروز به دفترم که آقا این نکته گفته خیلی امنیت گفتم بله میدونم امنیت مهمه برای اولین بار در تاریخ دامداری گوسفند ماده از نر تو مملکت ما گرانتر شده هیچکی نمیخواد به خودش بیاد چه اتفاقی داره میفته از اون طرف آمریکا اسرائیل عربستان سر خط کردن دارن میش گوسفند ماده دارن میخرن خارج میکنن گوسفند نر که گرانتر بوده همیشه گوشتش بهتره برای چی به خاطر اینکه ماده تولید میکنه فردا روزی تحریم کرد گوشت برزیلیه رو میخوام ببینم گوشت چند میشه اینجا ولی چرا چش شما داره اتفاق میفته نمیفهمید من میبینم میام گزارش میدم اصلا بعد یه جاهایی ماشین دزگیر داشته باشه با هر کسی کار نداره دست بزنه به دستگیرش سر صداش در میاد ما مثلا خطوط قرمز داریم اونم امنیت این کشوره امنیت اعتقادی امنیت مردم دست بزنه ما آژیریم مردم از دست آژیرها شاکیان ما نمیذاریم بخوابیم بعد چون میخواد بخوابید یه دیتون ما بیدار شی مرحله نظام اسلامی که با کل دنیا در افتادیم یه وجبم خاک ندادیم تو اینم عالی تست یعنی انقلاب عالی متفاوت از کل انقلاب‌های دنیا به میشل فوکو چی میگه در مورد انقلاب ما بعد مرحله نظام اسلامی هم عالی تر پیش اومدیم جلو کل دنیا وایستادیم دست خالی یک سال نیم اول جنگ کل انبارش رو خالی شد بعضی میگن آه انبارا رو شاه پر کرده بود تموم شد ما آخر جنگ یه هواپیما نمیتونستیم بلند کنیم از سر این که ما نمیتونستیم هواپیما بلند کنیم چون میشست دوباره بعد آورهال میشد بلند بشه هواپیما رو نمینشوندیم خلبانم رو هوا همینطور میچرخید رو هوا میرفتن سوخت‌رسانی براش میکردن خلبانی که چندین ساعت تو این صندلی هواپیما خوش شده آمبولانس میرفت کنار هواپیما در میآوردن خلبانی تو آمبولانس میبردنش 24 تا ساعت طول میشه برای خود باشه موشکای مالیوتکا به ما میزدن موشکای مثل آتاری سیم داره اینجوری الان لیزری کردن اونا رو میزد با بیل جلوی اینا وای میسادن رزمنده ما سرعتش کم بود وقتی شلیک میشد بلند میشدن با بیل میزدن موشک منحرف میکرد سیمشو پاره میکردن او به قرآن مظلومیت دیگه چیه کل دنیا وایستادن یه از این دوستان ما هست دو تا انگشت نداره. بهش گفتم چی شد؟ گفت من خاکریز نشستم بلند شدم مالیوتکا شلیک کردم. میگفت من پره پشتش گرفت و انگشتام قطع کرد. پره پشت موشک. انگشتاشو قطع کرد. ببین چطور تانک به اونا داده بودن آر پی جی روش اثر نمی‌کرد. و دیگه چیکار باید بکنی؟ نمیتونم بفهمن ما چطور وایستادیم. اما فرقی که خدا میخواد بگه که من کان الله کان الله له، تو با خدا باش ببین من چیکار میکنم. چشامونو بستیم باز کردیم دیدیم همه اونا گم شدن از منطقه رفتن بیرون، کل منطقه دست ماست. آره یا نه؟ فرعون همه بچه ها رو میکشت، یه بچه رو نکشت، چشاشو بس باز کردید خوب کشتش. تو خودش بزرگش کرد، خرج خورد و خوراکش و تحصیلاتش و دانشگاه رفتنش همه حضرت موسی رو داد. خونه خود فرعون بزرگ، اراده الهی بر این بود، گفت خونه خودت بزرگش میکنم تا چشات درات، تا جلو خدا وای نیست. امش که ما میریم تو آمریکا تو عراق قدم میزنیم 40 از اون پذیرایی میکنن، علابیکم خوش اومدید. قیمت 40 رفته بود بالا، عراقی‌ها پول جمع کردن که میایم لب مرز سلواتی سوارتون کنیم برسونیمتون تا نجف. بعد اون مرتی که ترامپ باید هواپیماشو خاموش کنه، شیشه ها بده پایین و نمیدونم چی چی و اینا که بتونه توی یواشکی به توی پایگاه نظامی بشینه و دره بره. کیه الان تو منطقه است؟ این اون جایی که ما مثل مرد وایستادیم، به خدا اعتماد کردیم، کمک می‌کرد. این اعتماد به نفسی که وجود داشت من الله بود. اعتماد به خدا، اعتماد به خدای بدر، اعتماد بوده به خدای خندق، اعتماد به خدای خرمشهر، اعتماد به خدای طبس. ما چیکار کنه برامو؟ هر جام خرابکاری داریم گند خودمون بوده. خدا رو گذاشتیم کنار، افتادیم تو بی اخلاقی، بد اخلاقی، سیاسی بازی، دروغ گفتن، دغل بازی، فریب دادن. اون نتیجهش میشه. خدایی با همون کم حساب کرده. اون جایی که شیطونی کردیم با همون راه اومده. با همون راه اومده. مرحله سوم مرحله دولت سازیه. یعنی اون نظام اسلامی یک دولت، دولت یعنی قوه مجریه ها، قوه قضاییه، مجریه، پلیس، ارتش، سپاه، همه رو، مجموعه حاکمیتی، مجموعه که کار مردم رو میخواد راه بندازه، اونها باید اسلامی بشن. بعد اونها اسلام رو پمپاژ کنن تو جامعه، مرحله بعدش میشه جامعه اسلامی. ما الان کجا موندیم؟ مرحله دولت اسلامی. میگیم آقا ربا بده. میگه خب پیشنهاد ندارم. میگه چیکار کنیم آقا؟ آقا بانکداری غربی اینا نزول ما نمیخوایم. الان مردم به ما میگن آقا دم شما گرم، میشه بانکداری غربی برام راه بندازید 4-5% سود بگیرید؟ اینجا باید چی کار میکردیم؟ چی باید میبردیم به مردم میدادیم؟ فکر نکردیم بارش. خب انتقوم لله مثنا و فرادا ثم تتفکر. و بعدش حالا فکری میکنیم، قیام میکنه و بعدش ثم هم ایه فاصله داره. نه اینطور خوندن آیه رو زهر. خدمت شما عرض بشم که اینجا باید فکر کرد. الان ما تو اون مرحله، این به این مرحله نیست، به این معنی نیست که وقتی ما انقلاب کردیم من هنوز بخش از دولت سازی رو انجام ندادیم، جامعه سازی رو انجام ندادیم. نه، ببین، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، که یعنی کشور میشه اسلامی، جامعه میشه اسلامی. این به این معنی نیست اینا دومینو نیستا، بگی مرحله یک تموم شد بریم مرحله دو. نه، این مرحله یک رو داری انجام میدی، بخش از مرحله سه هم داری انجام میدی، اما تمرکز رو کدومه الان؟ تمرکز رو کدومه؟ شما میری باشگاه دارید مثلا چه میدونم یه بعضی میگه آقا این برای پشت بازوه، میگه که باشه الان این حرکت برای پشت بازو هست، تمرکزم روی اینه، اما حالا بقیه عضلات بدنم تقویت میکنه. همون موقعی که ما مرحله نظام اسلامی جنگو داشتیم پیش میبردیم، بخش از جامعه اسلامی تحقق پیدا کرده. چرا؟ چون هیچ چیزی مثل جنگ نمیتونست اینطور پمپاژ خودباوری و اعتماد به خدا تو جامعه بکنه. الان دار و ندارت هم الان هر چی داری همون جنگی هست به خدا. غیر اینه بخش های موفق شما که میتونی بهش تکیه کنی، سرتو بیاری بالا، سینتو جلو بگیری، بگی بله ما ایرانی اینطوریم، کدوم بخش هست؟ همون بخش های هم کسی که رفتن جنگیدن برای درست کردن. چه منطقه رو جمع بکنی، چه فناوری موشکی، چه ایناست دیگه. بعد اینا تو خودرو زایدی شیش قلو. این همه پولی که ما اینجا خرج کردیم، هیچ جا خرج نکردیم. ما تقریبا 1 میلیارد دلار، 1 میلیارد دلار، 10,000 میلیارد تومان خرج سمند شد فقط به پول الان. یعنی قشنگ اون موقع با 600 میلیون دلار میتونستی خط تولید دو رو بری بخری. کره‌ای‌ها رفتن از آمریکا خریدن با امتیازاتش و فلان. برای چی؟ پس چطوری ما تحریم شده ترین صنعتمون دفاعیمون بوده، ما روز اول تحریم بودیم، سیم خاردن هم به ما نمیدادن. اینقدر صنایع پیشرفته تولید بکنی بعد اینجا به شر پژو و پراد گیر کنی بمونی. بعدش هم این همه خودروی ملی خودروی ملی خودروی ملی تو تحریم ها مشخص شد. بله همینا ملکی بوده، بخشش از اون ور میومده، ادا بوده. مرحله دولت سازی مرحله اصلیه. الان تو این مرحله ایم، الان تو این مرحله باید به آدمای رأی بدیم که بتونن اینو اصلاح کنن. ساختارها باید اصلاح بشه. الان یک آدمی نگاه چیه؟ ما آدمای ورزیده ای شدیم. میگه چرا؟ میگه هر دفعه میریم مسجد از 20 تا پله میریم بالا. میگه خب مسجدتون رو بد ساختن. مسجد درست بساز، 20 تا پله هم نمیخواد بری بالا. الان اینجوری شده. میگیم آقا پیدا کنیم اونایی که ترمز رو گرفتن. ولش کن ترمز رو، بعد بریم. از جای صاف بریم. چرا؟ بعد درستش کنیم. اینو مرحله اصلی. همه هم لزومش رو فهمیدن، دیدید؟ همه میگن آقا بخش مقابله با فساد ما باید اصلاح ساختاری بشه. آقا بخش بهداشت ما باید اصلاح. آقای وزیر بهداشت اومده استفاده داده، میگه چرا بودجه بهداشتی چیه؟ کمه. چیزی مونده از بودجه که شما نریزیده باشی تو بهداشت تو این 5 سالی که سر کار بودی؟ هزینه های بهداشتی کشور رو به شدت ایشون با این تصمیم غلطش برد بالا. اون موقع ما داد میزدیم، میدونستم به اینجا میرسه. پولو کی میداد؟ بیت المال. پوله میرفت تو جیب کی؟ دکترا. یعنی اومد یه تصمیم گرفت که هزاران میلیارد تومان پول بره تو جیب دکترا. حالا اگه مثلا دکترا باشون بر نمیخوره. ساختار چرا بود؟ چون ساختار غلط بود. ساختار مریض پرور بود. میگه هرچی مریض بیشتر پول بیشتر. ساختار غلط. اینو من گفتم بارها در نیویورک دهه 80 میلادی 90 میلادی قبل از بقولی قرن جدید، دکترها ویزیتشون کم بود، اعتصاب کردن. خب طبعا یه هفته گفتن خب بدبخت میشن مردم، یک میمیرن، یک سوم کاهش پیدا کرد مرگ و میر. فهمیدن دکتر میشن دارن میکشن. بعد بررسی کردن عجب ساختار رو باید عوض کنن، چون سود پزشکا در چیه؟ من دکتر میگه بیا برو برو اونجا عکس بگیر، رفیقشه 10% مال اینه، اصلا عکس گرفتن لازم نداره. پول عکسو کی میده؟ بیت المال، بیمه. متوجه چی شد؟ طرف اومده زایمان طبیعی میتونه بکنه، نه سزارین. آقا دارو هر چی بیشتر بنویس، دارو بنویس. عجب دکتر خوبه، چی یه وانه دارو بهم داده. برید توی کشور خارجه میرم اینجوری بهت دارو میدم. هلند من بررسی میکنم 80-85% دارو که استفاده میکنن گیاهیه، همون چیزی که بزرگترهای ما استفاده میکردن. صنعت دارو الان یک مافیاس واردات دارو، داستانها داره، قراردادها، شرکتهایی که طرف قرار ماجرایی که یه روز یک کاش میشه راجع به اینا حرفها بزنیم. ما خداشون هم میدن کیار داریم میگیم، کدوم شرکت رو به نام چه کسی رفتی ثبت کردی، خودت مسئولیت داشتی، رفتی طرف قرارداد خارجی قرار دادی، داروهای خاص بود، قیمت رو چند برابر نشون دادی، پولش از بیمه به تونمال گرفتی زدی به جیب. حالا فعلا وارد نمیشیم. اینا ادامه خواهد داشت. اگه فکر کردی 200 نفر اعدام کنن حل میشه، خیر این نیست. یه خورده میترسن، دزدا زرنگتر میشن. میگن باید یه کاری کنیم مثل اون 200 تا دیوونه اعدام نشیم. سلطان قیر و شکر و سرکه و سکه و همچی مثل سلاطین گذشته. آره ادامش میام. همینا یک داستان. الان باز سلطان کاغذ معروفه. همینجوری سلطانی پیدا کرده بس خودش. انقلاب کردیم سلطان سلاطین برگشتن ظاهرا. بعد اینجا یه نکته دارم. تا ساختار اصلاح نشه همینی که هست. یعنی چی؟ یعنی این که آقا تهش اینه که 80 میلیون جمعیت داریم، بریم 80 میلیون آدم استخدام کنن کشور خارجی، نفر یه کلت بدیم بهشون، بگیم مراقبشون دزدی نکنه، بزن روشونش 20 تومن میده یارو میخره. ما چیکار کنی؟ بعد یه کاری کنی دزدی به صرفه نباشه. این چطور بشه؟ بعد ساختارش شفاف باشه، نظارت همگانی و مردمی و کامل. یه سری از این طرح‌ها داریم واسه از نماینده مجلسو پیش میبریم، ان شاء الله جواب بده. خب این اگه اتفاق بیفته یوهوی مینیمسه چی؟ مثل اینکه ما الان داریم هم دو چرخه رو بزنیم، یوهوی یه دونه ترمز رو طرف ول میکنه، یوهوی تو 100 متر از اون عقب‌تر بودی، یه 200 متر میزنی جلو. این هست. من به شما میگم اگر این ساختار اصلاح بشه، شما شاهد جهش کشور خواهید بود. یعنی کسی که سنگ به پاش بستن هی داره میپره روی مانعی، یا اینا رو باز کنه پرواز میکنه. تو چه شرایطی ما داریم مقاومت میکنیم؟ ما وارداتمون به جی دی پی مون 22.3%. یعنی کشوری هستیم که وابستگی نداریم، بخاطر اینکه کشورهای اروپایی بالای 50-60%. یعنی اگر اونا تحریم بشن تمومن. ما مقاوم شدیم تقریبا در مقابل تحریم. 6 سال برجام که چیزی نداشته، همون تحریم ها ادامه داشته، بیشتر هم شده. تو این 6 سال هم غربیا فرصت پیدا کردن قشنگ گرا بگیرن که ما چه جوری تحریم ها رو دور می‌زدیم. دنبال این بودن، گفتن زمان بخر ما بفهمیم چه جوری دور می‌زنن تحریم. یه سر راه رو هیچ وقت اینا نمیتونن ببندن. برای همین تو همین FATF وارد شدن، میخوام با بحث صرافی‌ها. صرافی‌ها این ارتباطات بانکی مثل شاهرگه، صرافی مثل مویرگ. چند تا مویرگ رو میخوای بری بررسی کنی ببندی؟ الا اینکه به یه قانون بذاری بگه از این بعد ارتباطات مویرگی قطع، فقط از شاهرگ. شاهرگ هم قطع، میمیره، میمیره، خون نمیرسه دیگه. اینا تو بس FATF و CFT دنبال این چیزان، دنبال اشراف اطلاعاتی در نحوه تبادل مالی ما. اسمش هم گوشن آقا کمک به تروریسم. کی داره الان به عربستان کمک میکنه؟ علنی داره کمک میکنه. انگلیس میگه ما وابستگی داریم به پول عربستان، میفروشیم موشک به درک اون بچه ها میرن. اعلام میکنم. بعد رفتن یه بشکه پیدا کردن، آوردن میگن ایران یه موشک داده بوده، گذاشته پشت سرش، طرف داره سخنرانی داره میکنه جلوش. اینا خیلی آدم وقیح و بی شرم و بی حیایی هن خدا شده. تو این مرحله باید کار کرد، باید نماینده های درست حسابی بفرستیم مجلس، چون ساختارها قانونی تغییر میکند. باید قانون باشه. قانون کی میذاره؟ مجلس. الان مجلس در رأس امور است. آقا این همه اتفاقات تو کشور افتاده، ارز اینجوری شده اونجوری شده، وزارت اقتصاد ایراد داشته، بانک مرکزی ایراد داشته، کی باید میآورده اینا رو سوال ازش میپرسیده؟ مجلس. وقتی خوابه چیکار کنی؟ وقتی یه وزیر به خاطر ناکارآمدی استعفا میده، میاد بیرون پیرنشو عوض میکنه، دوباره بازیکن شماره 10 میاد بیرون، شماره 8 تنش دوباره میره تو. این مردم احمق فرض کردنه دیگه. این که با آدم این جفا رو میکنن زیاد آدم دلش نمیسوزه، این که آدم احمق فرض میکنن آدم دلش میسوزه. یعنی چی؟ شما میگید طرف تو سند مدن تجارت کاری نتونسته بکنه، ناکارآمد بوده، بعد بیاد بیرون و او آدم یه تو وزارت کار کارآمد میشه، اسمش روشه وسط کاره. اینا دو تا چهار تاست. کی باید این کارو کنه؟ مجلس. مجلس هم مالی میتونه میکنه؟ نه، مجلس هم بستگی داره. آب علی آقا لاریجانی حال کنه با یه دولت، حال نکنه با یه دولت. دو سال آخر احمدی نژاد هر روز داور سود میزد دیگه. بیا بیرون، بیا بیرون. هر روز هر روز مجلس استیزا نبود، اینقدر تعداد استیزا رفت که یکی دیگر هم استیزا میکنه، کل دولت دوباره باید میرفت رأی اعتماد میرفت. آقای شیخ الاسلامی بود، کی بود وزیر کابو که اصلا خود رهبری ورود پیدا که گفت بابا اینا تو چیکار میکنید؟ دعوا شد مجلس، فیلم دعواشون رو پخش کرده، ورزی بود دیگه. الان مثلا آقای لاریجانی حال میکنه، آقای روحانی سخت نمیگیره، 20 دقیقه برش برجام تصویب میکنه، اینا ایرادی نداره، همراهی داره میکنه با دولت، همراهی میکنه. اینه، ما نباید ساختارمون یه جوری باشه که آدما بتونن تاثیر بذارن. باید آدمها اگر بتونن تاثیر بذارن این ور اون ور میبرن. ما ماشین، ما جاده نمیخوام، ما ریل باید داشته باشیم. تو جاده طرف ماشین میچرخونه میره این طرف میره اون طرف، تو ریل نمیتونه بیاد بیرون. باید ریل گذاری بشه ساختارهای نظام. تا اینم درست کنی ببین یه سری حرفای قشنگ قشنگ میان به شما میزنن که گولتون بزنن. بابا اینی که دارم بهتون میگم اگه میتونن مردن بیان مناظره کنن جواب بگیرن، به قرآن نمیتونن بیان، چون منطق داره پشت سر این حرفا، استدلال هست، دلیل هست، تجربه جهانی هست، آیه قرآن هست، روایت اهل بیت هست. امیرالمومنین به حکومت رسید دنبال اصلاح ساختارها بود. اولین چیزی که درست کرد بخش مالی بود. تا قبلش تو اگه ایرانی بودی کمتر پول میگرفتی، عرب میبودی بیشتر، زودتر اسلام آورده بودی بیشتر تر، تو فتوحات شرکت کرده بیشتر تر 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 تا آخر دیگه. اینه امیران ما گفت نخه همه برابر، ریختن به هم. حضرت میگه بابا این ساختار غلط مفسد سازه. هم چند روز پیش بود یه دونه توییت بنده زدم تو اونجا، گفتم بابا من اومدم ثروت آقای زبیر رو حساب کردم بر مبنای صحیح بخاری، صحیح ترین کتاب اهل سنت، 59 میلیون درهم فقط پول نقد داشته، نقدینه، 1000 تا خونه، 1000 تا کنیز، 1000 تا برده، نمیدونم چند تا شتر، نمیدونم 2 تا خونه تو بصره، نمیدونم چند تا خونه توی کوفه. معلومه جلو امیرالمومنین وای میسته. چه زبیری؟ زبیری که پسر عمه رسول الله، پسر عمه از زهرا امیرالمومنین، زبیری که ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت حتی نشا ابنه المشموم عبدالله، نظیر از ما اهل بیت باشه. لا اله الا الله، مثل سلمان من اهل البیت. عجیبه به قرآن. این ساختار زبیر را فاسد میکند. آدم معمولی که جا خود دارد، بعد میگه شمر از کجا آمد؟ آقای من و شما اومد بررسی کرد، ملعت بوتو اونکم من مال الحرام او من حرام، گفت ساختار حروم خور داره میکنه آدم ها رو. کسی که حروم خور باشه پا اسلام باید نمیشه. اسلام اساسش ایثاره، اساسش از خود گذشتگیه، اساسش مقابله با فزار او تجارت او لحب انفضو الیها است، که تا تجارت و لحب و لحب میبینن برن اون طرف ول کنن ولی معصوم رو و ترکو که. اینجا خیلی جالبه، صحبت نمازه، بعد اینجا خود آقا رسول الله میگه این اصلا معنی نماز تویی و ترکو که و ترک میکنن تو را نمیفهمد نماز رو ول میکنن، این اصلا معنی نماز تویی. اینی که امام صادق میفرماد مراد از صلات در قرآن ما اهل بیتیم، اقامه صلات در قرآن یعنی اقامه ولایت اهل بیت، یعنی اقامه عدالت، اقامه حقیقت، این باید حل بشه، اینا باید درست شه. منتها چه کنیم که ملت میشه گولشون زد تا حواسا بخواد یه اول باید اینو مردم گفت، مردم بدونن، مردم نمیدونن، تلویزیون بهشون نمیگه، اونجا گفته بدونن، مدرسه درسشون داده، معلم سر کلاس گفته، از کجا باید بدونن؟ علم تزریقی مگه آمپول بزنی یا آگاهی قرص داره مگه؟ مردم باید بدونن. آقا ما باید جهاد تبیین را بندازیم و شروع کنیم به مردم گفتن. بلد نیستی؟ دعوا نمیتونی بکنی؟ کت که میتونی نگه داری؟ نمیتونی بگی؟ میتونی که پخش کنی؟ بگو بیانو گوش کن ببین اگه حرف ناحساب داره بیا من فوش بده. بعد گفت به مردم، بعد به مردم رسوند اینها رو. آقا همه خوردن نشستن اینجا با چرا امیرالمومنین اینجا فریاد میزنه اینه عمار؟ میگه با یکی بهت بگه اینه زو شهادت این اینه ابن تیهان. من میخوام ساختارها رو اصلاح کنم. این نامردا فهمیدن دارن مردم رو گول میزنن، نمیذارن منجی خودشون دارن میجنگن. من خواهی در رو باز کنم برن بیرون، اینا آمده گفتن آخا دروغ میگه، بیرون در کلی گرگه، در رو باز بکنه هممون کشته. میگه بابا یکی بیاد بگه، بیاد به مردم رو روشن کنه، تو رو خدا بیرون هیچ خبر، بیرون آزادیه، دروغ دارن میگن. اینو باید بریم بگیم به مردم. تا میخواد حواسا پرت بشه علم الهدا چی گفت. حالا یه آدمی تو 80 میلیون آدم، 8 میلیارد آدم رو کره زمین یه چیز اونجا گفت، یعنی کل مملکت به حرف یه نفر بنده. دقتم کنی اصلا اصلی ترین دلیلی که این شاید یکی از سوالاتون، اصلی ترین دلیلی که رهبری ورود مستقیم نمیکنه در بسیاری از کارها. میدونی چه؟ چون کار شخصی حل بشه مشکل حل نمیشه. چند تا رو شخصی وارد بشم، مشکل از بیخ حل کنید. دعوای دولت و مجلس شده بود، ایشون رفت کرمانشاه گفت بابا بیاد به ساختمان به ساختار پارلمانی هم فکر کنیم. ساختار پارلمانی یعنی رئیس دولت رو مثل اول انقلاب، مثل خیلی کشور دیگه دنیا، رئیس دولت رو که تعیین میکنه نمایندای مجلس، چون خودشون تعیین میکنن دیگه دعواشون نمیشه. گفت بابا من میتونم هی بگم مجلس ساکت، دولت رعایت کن، بابا اون فوش نده، بشه جنگل مولای و بنده خدا بشینه یا این کار نکن اون کار نکنه، چه وضعشه؟ میگه بیا ساختارا رو درست کن. تا که یه نفر آدم گیره یک نفر خودمون میریم رأی میدیم، بعد جن میزنیم، بعد میگیم بیا درستش کن. با تو درست کن. این باید ساختارها درست بشه. اگه نه همینی که هست دا به شما بگم، شما هی بیا بگو نه ایشون راننده خیلی خوبیه، خیالتون راحت باشه، راننده میشینه یا 20 میلیون رأی میاره توهم میزنه، فهم کن کیه، یهوی تخت گاز میره، چهار نفر از عقب ماشین میافتن، یکی داد میزنه آقا افتاد، یهوی میزنه ترمز، این 6 نفر میخورن به شیشه، این وضع مملکت اینه دیگه. گاز میده یه دفعه فوش میدن، ترمز میکنه یه دیگه فوش میدن. میگه بیای ساختار درست بکنیم، رو ریل بندازیم این قطار رو، دیگه راننده نمیتونه اصلا چپ و راست، راننده فقط با یه دکمه بزنه قطار روشن شه، مترو دکمه بزنه سر ایستگاه وایسته، خیلی دیگه بخواد شیطنت کنه هر ایستگاه مثلا 3 دقیقه 3 دقیقه بعد بیاد میشه 4 دقیقه 4 دقیقه، عیبی نداره، یه دقیقه جهنم زره به جای بر نمیخوره، همون یه دقیقه هم انقدر رسانه‌ها میان ژورنالیست میاد بالا پایین میکنه اونم لو میره. درست شده نه؟ ما اومدیم چیکار میکنیم؟ کل مملکت میفرستیم دست میسپاریم دست افراد، فلزا افراد بسیار بسیار در مملکت ما نقش دارن. یعنی خیلی مهم است رئیس مجلس ما کروبیس یا حداد عادل یا علی لاریجانی، خیلی مهم است رئیس جمهور ما هاشمی است، خاتمی است، احمدی نژاد است یا روحانی، هر کدوم یه داستانی داشته. یکی میگه بریم با غربی، اون یکی میگه مقاومت کنیم، میگه نظر شخصی خودش میگه، مردم بنده خدا میریزن اینا، این بازوری میزنید. یه روز میام با احمدی نژاد رای میگم آقا این میگه هسته حق مسلم، اون میگه آقا هم هسته هم چرخ سنت، بریم این برابر بریم برای رای بدیم، رای میدن، بعد منتظرن 4 سال 5 سال 100 روزه که نه، آره بعدای 100 ماهه و اینا بگذره، بعد میگه چی شد، خبری نشد، کی به کی، چی به چی، چند چندیم، یا دوره ما تموم شد، خدا فرستادش دولت بعد چی شد؟ همون کامیونه همونه. ما تو مرحله دولت سازی موندیم، کی باید درستش کنه؟ خود ما آقا جون، خود ما. یک جاهایی که دیگه کامیون میخواد بره ته دره باید رهبری وارد شه. حکم حکومتی یعنی اون دقیقه 90، متوجه؟ چرا؟ چون اگه همش قراره با حکم حکومتی مملکت درست بشه، پس چرا اصلا ما رأی میدیم؟ پس کی ما میخوایم به اون پختگی برسیم؟ ببین آقا جون، هیچ چیزی از فهم مردم، افزایش فهم مردم بالاتر نیست. امیرالمومنین تن میده به رأی مردم. دقت کنید بابا، دیگه صحبت امام خمینی و رهبری نیست، صحبت معصومه، صحبت ولی معصومه. امیرالمومنین تن میده به رأی مردم، میگه باشه قبول حکمیت، چرا؟ مردم تربیت بشن دیگه به امثال معاویه اعتماد نکن، بفهم آمریکا اینه. حالا بنده خدا سید اولاد پیغمبر گفت آقا من به این مذاکرات خوشبین، چرا خوشبین نیستی؟ آقا بالاخره تجربه دارم، حداقلش 8 سال رئیس جمهور بودم، 30 سال رهبر مملکتم، من دیدم بابا تمام گزارشات وزارت اطلاعات میرسه من، اطلاعات سپاه میرسه من، اطلاعات نیروی انتظامی میرسه من، خودم بازرسی بهت رهبری دارم، تمام این اطلاعات میاد، من در رأس این هرم نشستم و دارم تمام اینا رو آنالیز میکنم. دیدم ایشون میگه آقا مشاوران من برای این نکته رو گفتن، مشورت بهم میدن با بهترین کارشناسا، برای آقا الان این آمریکا داره دروغ میگه مثل دفعه قبل، ما چندین بار اینا رو تست زدیم، باید یه چیز تضمینی ازشون بگیریم. میگه نه آقا، داداشون آقام کری امضا انداخته حل، آقا این اینا به خودشون هم رم نمیکنن، نه امضای کری تضمین است. الان یکی اومده مصاحبه که من خدا شاهد اصلا شاخ در آوردم، واسه ما تو برجام دنبال بحث اقتصادی نبودیم مثلا، دنبال چی بودی بعد؟ سایه جنگ رفع کنی، اینا رو به ملت میتونی به خورد ملت بدی؟ ما نه، ما که خوب میدونیم دقیقا بعد از برجام سایه جنگ اومد رو سر مردم. ما که میدونیم تا قبلش عربستان جرأت حرف زدن نداشت. چرا؟ چون ما سوخت 20% داشتیم. معنی شدون که من همین پریروز راکتور اتمی تهران بودم، میرم من فوردو رفتم، نتنز رفتم، اینا بپرسید از دانشمندا این عرصه بپرسید. اینا رو ویبره بودن، میدونستن به ایران حمله کنن. آقای آمی آیلون وزیر اطلاعات داخلی اسرائیل میگه، میگه نهایتا 18 ماه بین ایران و بمب اتم فاصله میانداختیم. 6 ماه تا 18 ماه تازه ایران توجیه داشت بمب اتم داشته باشد، چون به او حمله کرده بودیم و ما اتمی بودیم. الان پاکستان نگاه کن چرا اتمیه، میگه هند به من حمله نظامی کرده و اتمیه، تو همون سطح من باید سلاح داشته باشم. گفتن یه جوری این هستری از دستش. آقا ما با متون نمیخوایم، اما همون سوخت 20% بر ما امنیت می آورد. سوخت 20% یه بار دیگه میرفت تو چرخه 90% میومد بیرون. اون نتانیاهو اومده بود یه بمبی کشیده بود، میگفت اینا دارن به مرهم، همینو داشت میگفت. من نمیگم، وزیر اطلاعات داخلی اسرائیل بعد از برجام با لذت داره میگه، میگه شما نمیدونید ما چی کار کردیم تو برجام، خیالمون راحت شد که اینا هیچ وقتی هسته‌ای نمیشن، ما خیال اینا راحت کردیم. حالا خیالشون از یه جا دیگه ناراحته. بعد از هسته‌ای موقعیت چی بود؟ آقا جون شما که سخنرانی منو گوش میکنید، قبل از این ماجرا بنده اینو نمیگفتم؟ شد یا نشد؟ معلومه قبلا یه قمه داشتیم و یه چوب قمه رو دادیم، یه حالا چوبم بده، کدوم خری این کارو میکنه؟ بعد طرف مقابل ما کیه؟ طرف مقابل ما کسیه که 10,000 کیلومتر اونورتر ناو آورده، بیخ گوش ما داره تهدید میکنه، میلیتاری آپشنز آن دو تیبل، گزینه های نظامی روی میز است. اون داره من که نرفتم خلیج مکزیک، اون اومده خلیج فارس، اومده عراق، اومده افغانستان، صبح تا شب آزمایش های متعارف و نامتعارف تسلیحاتی داره انجام میده، به همه جای دنیا لشکر کشم چه دیوونه بیخ گوش ماست. ما چیکار باید بکنیم؟ بشینیم از خودم دفاع نکنیم؟ با گفتن سایه جنگ، کدوم سایه جنگو برداشتید؟ نه آقا تا حالا کشوری نرفته و فصل هفت و بیرون سالم بیرون. آقا مبنای معادلات جهانی قدرت جوک برای من تعریف میکنه، کدوم قانون؟ بر مبنای کدوم قانون اینا رفتن صدامو زدن؟ یک قطره، یک سانتی متر مربع، یه چی یه مکعب، یه چه میدونم، اینقدر فکر کن دارو سرطانی مریض داریم، لازم داریم داروی سلاح کشتار جمعی پیدا شد، 1,200,000 تا الان تو عراق کشته شده. نه خیر، الا این که به لیبی حمله کردن، به عراق حمله کردن بعد از خلع سلاح، بعد از اینکه برادر قذافی هر چی دار و نداره هسته‌ای داشت سوار کشتی کرد فرستاد آمریکا سر ماجرای لاکربی، بعد از اینکه صدام اجازه داد بازرسا اومدن تمام سوراخ سنبه‌ها رو گشتن، خیالشون راحت شد، کامل برآورد نظامی کردن، پرینترهای اچ پی همه ویروسدار آلوده، شب که حمله کرده صدام یه هواپیما نتونست بلند کنه. چی دارید میگید برای مردم؟ کدوم سایه جنگ؟ شما تصورت بر اینه که آمریکا بخواد به یک کشور حمله کنه دنبال قانون میگرده؟ حالت خوشه؟ بقیه جای دنیا رو ندیدی؟ بر مبنای کدام قانون به عراق حمله کرد؟ بر مبنای کدام قانون داره یمن رو به خاک و خون میکشه؟ بر مبنای کدام قانون به افغانستان حمله کرد؟ یه هواپیما خودش زده به ساختمان اومده به دو تا کشور حمله کرده. بخواد منو تو رو بزنم یه همچین کاری میکنه. یه گوشه یه ناوشو میزنم بعد به ما حمله میکنه. یه ایران بود. حالا بیا بگو نبود. ما هنوزم نفهمیدیم ارتباط عراق به 11 سپتامبر چی؟ حالا افغانستان میگید طالبان، اون چی بود؟ اون بدبخت رو چرا زدی؟ صدام رو نمیگم ها، یعنی مردم عراق چرا رفته؟ کشور عراق چرا حمله کرد؟ اینا بگید به مردم چی داشت؟ ثمره این چی بود برای ما؟ سایه جنگ برداشته میشه. او اگر سایه جنگ زمانی برداشته میشه که بدون دست بزنه دوتا خورده، اون موقع سایه جنگ برداشته شده. آقا این اینی که شما مثلا هر کس تو محلتون رد شه مثلا بهش گیر میدی؟ بستگی داره، اگه خیلی گندلات باشه و همچین ختمتی باشه و یه قمه تو دستش باشه و یه کلتن بیخ کمرش باشه، میگه سلام علیکم خوش اومده آقا، چایم بهش میدی؟ تو تا موقعی که قدرت معادلات دنیا جنگله، چی میگی شما؟ میگن ما 5 تا کشور زور هم میرسه حقه به تو داریم، همینی که تمام دنیا میگن نه، من میگم آره. حالتون خوشه؟ نه اینا به خاطر ما، کدوم به خاطر ما، توهم زدی. اروپا با ما چقدر مراوده اقتصادی مالی داره، با آمریکا چقدر؟ من دیوون اصلا ببین اصلا مگه بیعقله که ورداره بیاد روابطش با آمریکا؟ الان آمریکا میدونی سر تحریمات چی داره میگه دیگه؟ میگه هر کسی با ایران مراوده مالی داشته باشه با بانکای من نمیتونه کار کنه. اینقدر اون طرف پول هست که هیچ عاقلی این کارو نمیکنه. میگه سیستم دلاری رو میبندم، برو هر کار خواستی بکن. و مبنای مبادلات جهانیه. چرا روسا چینی‌ها دارن دلار میذارن کنار؟ برای اینکه میدونن همین بلایی که سر ما داره میاره بعدش سر چیه؟ اوناست. روسیه شروع کرده تحریماشو. مدل ما جواب داده، اونجا میخواد جواب بگیره. آه عقل دارن، به قرآن عقل دارن، مملکتشون رو دوست دارن. میفهمن. دینم ندارن. به قرآن اون پوتین نگران حرم از رقیه و از زینب نیست. مدافع حرم نیست. مدافع منافع خودشه، میفهمه باید به دریای مدیترانه راه داشته باشه. یعنی ما اصلا دین نخواستیم، شعور خواستیم بابت اون کسایی که میگن سوریه چیکار میکنه. همه دنیا اینو فهمیدن. ژاپن که دیگه بابا دیگه بچه آمریکاست، میگه توی سری مبادلات هم بخوام دلار بذارم کنار، نگرانه. میگه نکنه چینو روسیه بچر به قدرتشون بریکس بهش برزیله. آرش میگید روسیه است، بعد آفریقای جنوبی و چین و هند. حروف اقتصادی اولین کشور شده بریکس. میگه نکنه بریکس بچر به اینا حضورشون بیشتر باشه اقتصادی. من از الان خورده با اینا هم باشم و هر کسی ذره انقدر عقل داشته باشه. این چینی ها برگشت بودن ایرانی ها میگفتن شما به ما مثل فاحشه های آخر شب نگاه میکنید، تا کارتون گیر میفته نگاه به شرق، خرتون از پل میگذره دوباره میرید سراغ آمریکا و اروپا. یعنی چی؟ خب نگاه استراتژیک راه برده شد بابا عقبی. ایران جریانات غربگرا داره، جریان غیر غربگرا داره، بستگی داره کی به کیه، بستگی کی پشت روله. بعد حالا شما جا رهبری مملکت چیکار باید بکنی؟ مردم 24 میلیون به احمدی نژاد رای دادن، چیکار کنی؟ 23 میلیون به روحانی رای دادن، چیکار کنی؟ 20 میلیون به خاتمی رای دادن، چیکار کنی؟ آقایونی که الان حافظه تاریخی خورده ببرید بالا، آقا اومد تو نماز جمعه و گفت من تمام کارهای آقای خاتمی حمایت میکنم. او نماینده این امته. شما مردم تشخیص دادید با او کار این انقلاب اسلام بهتر پیش میره. باشه، احترام میذارم به انتخابتون. آقا احمدی نژاد، باشه مقاومت کنیم. آقا شرمنده، شخصا فعلا بهتره. بعد باشه، نرمش قهرمانانه، باشه. یعنی میای عقب دیگه، بعد بیایم عقب دیگه، بعد چه چیزا رو بدیم بره. اما قهرمانانه باشه ها. غرور ملت رو خرد نکنید ها. منافع ملی رو حفظ کنید ها. چیکار باید بکنی؟ چیکار میشه کرد؟ امیرالمومنین میبینه بر حق مردم رفتن با یکی دیگه بیعت کردن، چیکار کنه؟ شمشیر بکشه؟ یه چیزی که میخوای علی ابن ابی طالب علیه السلام هم نکرده. هیچ چیزی بارها گفتم، هیچ چیزی برای ائمه ما در طول تاریخ مهمتر از افزایش فهم جامعه اسلامی نبوده است. امام حسین میگه عیبی نداره، به زینبش میگه ببین سر من روی نی میره، تو اسیر میشی، اما بذار مردم بفهمن یزید پدر سوخت است. امام معصوم تکه تکه بشه که مردم بفهمن. امام حسن سلنام آتش بس امضا میکنه، فوش میخوره از یه آدم زبون نفهم، میومدن بهش میگن السلام علیکم یا مذل المؤمنین، یعنی ما میخواستیم بجنگیم چرا ساکت شدی شما؟ میگه ایبی نداره، بذار 10 سال 20 سال میگذره مردم میفهمن ماوی دروغگوه. ایبی بذار مردم بفهمن. قیام امام حسن نتیجه قعود امام حسنه، به مردم اثبات شد. عیبی نداره، بذار متوجه بشه. حضرت زهرا بلند شده مرکبی افتاد در خونه، تمام انصار داره میره، میگه آقا نبودید روز قدیر؟ میگه بذار حجت تموم شه، بذار مردم ببینن فردا ثبت شده داره. همه امامای ما همین کارو کردن. امیرالمومنین به حکومت رسیده، کار با فدک نداره، نگاه کن اصلا با فدک کار نداره. درسته خلیفه بود یا نه؟ کل اون حکومت دستش بود. فدک چی بود؟ یه جزئیه. چرا دست نمیزنه؟ میگه یه وقت مردم ذهنیتشون به هم نریزه بگن به دنبال حکومت رسید بیاد یه سری زمین برای خودش زنده کنه و اینجور چیزا. اینجا اجتناب من مواضعت تو هم، جاهایی که مورد اتهام قرار میگیری اجتناب کن. آشخ تو هم با شما هم هستیم، چرا ما خودمون این رو کرده اهل بیت بوده والله بالله به پیر بپرن. ما چیکار داریم میکنیم؟ فلزا اگر فکر کردید، امام اینجوری میگه، امام میگه به خدا والله به خودم از اولم به بنی صدر نظر نداشتم. میگم پس چرا سکوت کردی؟ میگه چیکار کنه وقتی 90% مردمش رأی دادن؟ بیام بذارمش کنار، میگن دیکتاتوری. ما رأی دادیم. آ چه یک کوچلواری اومد اقتصاد میفهمید شما اخوندا سر در نمیارید. نتونسته بین. بعد به همین مردم اثبات بشه. به کیا؟ به کسی بهش رأی دادن. آقا ما مردم وقتی چیزی انتخاب میکنیم ذاتمون اینه. غلطه ها، اما یه چیز انتخاب میکنیم سر انتخابمون وای میستیم. مرغ یه پا داره. یه نظریه غلط هم میدیم محکم پیش میریم. یه آدرس غلط میدیم آقا خوردیم ترافیک. نه ببین جای دیگه هم میرفتیم همین بود. چه حرف من نوازم افته. رأی دادن ما همینه. بعد مردم برسن فرد. الان نگاه کن. تو اون موقع میگن من نمیدونم اگه دولت ها کاری از دستشون بر نمیاد پس چرا میاد وعده میدید که ما بیام همه کار رو درست میکنیم؟ و او دروغه ها؟ اگه بعدا میرسید نمیتونید کار رو انجام بدید، میگید نمیذاره. او کیه نمیذاره؟ بیا بگو. کسی نیست. یه طلبه توی قم یه کاغذ برده بالا، آه این اونو نگاه کن اینا. وای علم الهدا گفته دخترها چرا نباید برن ورزش کنن؟ من نمیتونم دلار رو بیارم. مجرم مادرت یه چیزی بگو، یه چیزی بگو آخه بشه دیگه برادر. نه برای چی نامن باش آقای علم‌الهدا دیگه چیزی نگو. آقای برادر شما دیگه کاغذ دستت نگیر. روزنامه فلان هیچی با رایفی خفه ساکت چشم. بعدش چی؟ این گنجشگاه برای پرواز میکنن تا هست بهانه است دیگه. نمیتونی که هر چی باشه یه بهانه میاری و میگه آقا اینه دلیلش. شما نمیدونی که اثر پرواز گنجشک‌ها بر پدیده النینو باعث شده که ابرها نیاد رو ایران، خشکی و آیا امام زمان به بهانه هست. یعنی مملکت بند یه کاغذه؟ یعنی فکر کنید شما رو به قرآن، شما رو به بابا دین دارید که، انصاف دارید که، گیره یه آدمه، حرف یه آدم گیری، حرف یه آدم مملکت. یعنی بفهمیم چون این سازوکار باید درست نشه. همینی که هست شما انتظار شد امام هم گفت باشه بذاری فرمانده سپاه رفتن خدمت امام، اسناد پیدا کردن جاسوسی با اسم اسدی لورد وان برای آمریکا جاسوسی میکرده. آقای بنی صدر سفر به اسرائیل داشته، بنی صدر قبل ریاست جمهوریش گفتن جاسوس رفتن پیش امام. 2 ساعت جلسه امام سرش انداخت پایین، هیچ میگه با سر آورد. یکی خود همین آقای بر من تعریف میکرد، گفت امام سرش آورد بالا گفت برید باش کار کنید. برید باش کار کنید یعنی چی؟ یعنی بهانه دستش ندید. فرد میگه نذاشتم. شما سر برجام مشی رهبری چی بود؟ آقا بذار کارشون انجام بدن. تأکید بر اینکه خائن بگید نیستن، که خود این خیلی جای حرف بود. من کسی گفته هستن؟ یهایی فکر کنیم من اینجا نشستم میگم که آقا بله قوم جمعیت گوش تا گوش نشستن کنار هم دیگه ازدهام دیگه، میگم که ببخشید آقا مثلا شما دیگه اینجور آقا ایشون دوز نیست و یه هوی تو جمع. آقا من کسی گفته هست؟ الای که ایشون یه رفتاره کرده در جمعیت این تصور به وجود اومده. آیا چه دست میکنه تو کیف رایفی؟ یعنی آقا نه دوز نیست ها. وقتی خائن نیست یعنی چی؟ یعنی بردان دارن یه برداشت هایی دارن میگن یعنی وقتی خیانت به کشور نیست؟ تو دنیا یا آب سنگینه غنی‌سازی کم، یا آب سبک غنی‌سازی چی؟ زیاد. ما آب سنگین رو دادیم با غنی‌سازی زیادو یا آبو سنگین میکنی عراک غنی سازی کن به اون هدفت میرسی، یا آب سبکه غنی سازی چیه
زیاده، غنی سازی زیاده از اینجا دادیم، آب سنگین اونجا. یعنی نمونه عجیب غریب در دنیا. این حالا یه سر آقا مگه ما می‌خوایم با متون؟ نه، حرام شرعیه. اصلا دلیلی که ما نقطه زن شد موشکون به خاطر که حرام میدونیم. ما نمیتونیم یا یه موشکی بزنیم یه 2000 نفر کشته شن. نقطه زن شدن به خاطر فتوا شرعی بوده ها. وگرنه شما 200 متر اونورتر هم بزنید اون سر جنگی یک تونی کاری که باید بکنه رو میکنه. نه، این باید سر جنگی کوچک بشه، انفجار محدود تو همونجا. برای همین دیدید فرماندهای نظامی اومدن این کمولا رو که زدن عکس اون منطقه رو نشون دادن، خونه رو نشون دادن، یه اتاقشو زده بودن. گفتم ما اونورشو نزدیم، ما همینجا که اینا جلسه داشتن رو زدیم. شما رو به خدا خوردیم زمین سینخیز نریم، پاشیم خودمون رو بتکنیم. چرا لج میکنیم؟ چرا فرافکنی میکنیم؟ چرا دنبال یه بهانه میگردیم ایراد بنازیم گردن یه نفر دیگه؟ بابا ببخشید برای این روزا گذاشتن. ما از برجام ما از اول هم دنبال این جدا نبودیم، دنبال اقتصاد نبودیم. عمه من بود اومده بود میگفتش که هم چرخه هستی به چرخ، هم چرخه صنعت و مردم، اقتصاد و مردم درست شه. برجام باید درست بشه تا فلان درست بشه، برجام باید درست بشه. اینا اینم یه بدلی دارن بعضی از اینا، چیای میگن ما تعجب میکنیم. من به قرآن میدونم، من آدم تندی نیستم، شما میدونید برخی از این سخنرانای انقلابی اصلا خیلی تند میزنن، آسفالت میکنن میرن جلو. خب من مراعات میکنم، من مشیم 4 سال 5 سال هیچی نگفتن، سکوت محض بوده. شما برید به همین وزارت کشاورزی، همین دولت کی اندازه مؤسسه ما کمک کرده؟ حجتی میخواستن استیزا کنم، ما محکم پشتش وایسادیم، گفتیم بابا این مدافع کشاورزاست، هر جای کار از دستمون بر اومده ما گفتیم باش رو چشمون. یک قرون به قرآن اگه پول گرفته باشیم از اینا، یک ریال از هیچ جای، نه هیچ نهاد حاکمیتی، سپاه، ارتش، بالا، پایین، چپ، راست، دولت، همشون دارن میگیرن. این آقایان هر کدوم یه مؤسسه‌ای داره بودجه دارن میگیرن، ما یک ریال خدا گواهی گرفته باشیم. یه جا رفته برای اینکه نهادهای نظامی پروژه انجام داده بودیم، گفتم من پول ندارم بهت بدم، بیا دو تا سرباز بهت بدم. اون سرباز رو میخوام چیکار؟ اجاره دارم. آقا دیگه دو تا سرباز داد به ما، یکیشون 90 کیلو من 114 کیلو رفت با نقرس. و یکی هم میگفتیم فقط برو، ما یه ماه آخر اصلا کارم تو برو. خب برای اینکه بچه ها سیستمشون متفاوت بود، این آقا یکی عده مادن کار کنی که سنبال ساعت 2 بشه بذاره بره، رویات با هم سازگار نیست. عرضم رو جمع کنم یه دقیقه. باید بفهمیم این اصلی ترین مسئله است که بتونیم درست انتخاب کنیم، که بتونیم شایسته ترین ها رو انتخاب کنیم. نمیشه. شروع کنیم به مردم بگیم، مشفقانه بگیم، با زبون خوش بگیم، توهین نکنید به انتخاب مردم. همون مردمی که یه روز به احمدی نژاد رأی دادن، همونا به روحانی رأی دادن. فکر نکنید رأی احمدی نژاد عیناً رفته است در صندوق رئیسی. 24 میلیون احمدی نژاد رأی داشته، رئیسی 16 میلیون، بقیه‌اش واسه کو؟ این نیست بابا. کیا 88 رو امام حسین راستش بگید. ایرادی نداره دیگه، چه ایرادی داره ها؟ یه بار صادقانه میخوام بگم، من خدا وکیلی صادق جز بابت این حرفا پدر منو در میارم. هر روز تلفن این ور اون ور، دعوت نکنید زنگ. همین بچه‌ها می‌خواستن ما رو دعوت کنن، بهتون نمیگم گفت کجا زنگ زدن، اذیتشون کردن. من دارم صادقانه حرف میزنم دیگه، درست شد؟ یه قرون نه گیرم میاد نه جز اذیت چی داره ها؟ کدوم آدم عاقلی میاد این حرفا رو میزنه؟ آقا اونایی که 88 حق رأی داشتن دستاشون رو بالا. میخوام جوونا ببینم اینقدر، بقیه کجا بودن؟ اینا به سن قانه نرسیده بودن. برای دیگه اونایی که 88 به احمدی نژاد رأی دادن دستشون برن بالا. اونایی که هم به احمدی نژاد رأی دادن توی تاریخ رأی دادنشون، هم به آقای روحانی دستشون برن بالا. هست. همینه. مردم میگن الان من تشخیصم استنباط اینم نیست، میگه آقا وجود ندارد اصلا و ابدا، هستن یه درصد. یعنی نه، رای احمدی نژاد تو شهر تهران، من مجبورم مثلا رای احمدی نژاد تو شهر تهران 1,800,000 تا بوده، رای آقای رئیسی تو تهران 960,000 تا. اون 800,000 تا که به رئیسی رای ندادن اما به همین رای دادن یا کیه؟ به روحانی رای داد. یه جمعیت قابل تبع حداقل 500-600 هزار چه به روحانی رای داد. یه دشم یه حالا مشارکت نکردن. خوبه؟ اما مشارکت آخه هم تو 88 بالا بود هم تو 96. میگه آخه بالا شهر تهران بیشتر اومد اونجا پایین. 88 هم بالا شهر تمام قد اومد. منطق پشت اینه، دو تا چهار تا ریاضی به خدا. حالا چیه؟ حالا احمدی نژاد روحانی هم بیار قبول ندارم. یکی از به هر جفت اینو رای دادن تو هم بیار قبول ندارم. آدم مجموعه تشخیص رو نگاه میکنه جای بس خندش میگیره. چون ما کیا کنار هم دیگه نشستن. همینه. کار یه پدر اینه. کار پدر نیست بچه‌شو از خونه بندازه بیرون. معتاد شد میگه نگهش دارم. ولو معتاد شد. اون دخترش به گناه افتاد میگه نگهش دارم. ولش کنم تو خیابون چی بشه؟ بچه درس خونه، معتاده، مچدیه، چی؟ همه رو کنار هم دیگه باید نگه داره. اگه قرار باشه هر کسی بندازی بیرون بعد کی میمونه؟ گو علی میمونه حوزش. پس کی میمونه؟ من مجموعه نگاه میکرد میده هاشمی نشسته، احمدی نژاد نشسته، بعد مثلا محسن رضایی نشسته، عارف نشسته، مثلا قالیباف الان اومده، مثلا اصلا هر کدوم یه عمر بیمونم فوش دادن. نهات فکر بشه. خب سوال جواب بدیم. سوال در مورد فتنه پیش رو که گفتن فتنه 98. اولا ما الزامی نداریم بگیم آقا چون 10 سال فتنه است آقا چیکار کنیم؟ 78 یه دونه داشتیم، 88 90 هم با یه دونه داشته باشیم. نداریم، میریم درست میکنیم. آیا خدای بس دیگه خسته شدیم. خب آقا دست نزنیم مسجد فردا دیگه چیز میشه دیگه اونو میشه صلوات بفرستیم. آمین. محمد و آل محمد. آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و عربستانی‌ها. همه‌شون صهیونیست‌ها. صهیونیسم یهودی، مسیحی، اسلامی. اینها یه حرف داشتن. میگفتن ایران 40مین ساله پیروزیشو نباید ببینه. یعنی برای همین برای ما تابستان داغ پیش‌بینی کرده بودن. رسما میگفتن تو همین تابستون کار ایران یه سره است. تابستون شروع میشه، تابستان داغ تا قبل بهمن کارشون یه سره میشه. چرا دیگه ما تمام توانمون آوردیم. ما برنامه‌ریزی کردیم، دارن کار میکنن، نفوذی دارن، جاسوس دارن، آدم دارن. درست شد؟ نتونستن. یه سری ناکارآمدی‌ها در داخل بود که این آتیشو داغ کرد. فلان بانک ورشکست شده، فلان کارگر بیکار شده، زن و بچه داره. آقا خدا شاهد آدم اینا رو بفهمه. برخی از این آقایون نمیفهمن، چون من بعضی از اینا رو حالا یاد میگیرم بعد این سخنرانی من. بعضی از اینها رو من میرم خیلی جالبه. بعضی از اینا رو بهشون یه چیزی رسن میگم نون سنگک درو چند دونه چنده؟ چه نگاه میکن. میگم شیر دونه چنده؟ درو یه رو اینا همه رو تخصصی یه وارد نمیشیم. فعلا آپشناشو بررسی نمیکنم، کلیتشو نمیدونه. یک بار نرفته بخره، محافظش میره براش خرید میکنه، پیشکار دارن میرن خرید. او هیچ وقت نمیفهمه که آقا این بچه وقتی گیر بد میده اینو بخره یعنی چی. شرمنده زن و بچه شدن یعنی چی. متوجه نمیشه که آدم فقط به خاطر اینکه یه خورده پول اضافه تر توی تجیبش بمونه برای تمام مسیر رو چجوری باید بره، اینجا سوار مترو شه، اونجا نمیدونم چه. درست شد؟ یک ناکارآمدی داخلی هم وجوده. مثال برات شما بزنم. الان مثلا بارها شنیدم میگم آقای دکتر نوبخ یه نکته خیلی ظریفی شو میفرمان که ما هر ماه شب واریز یارانه ها عزا میگیریم. چقدر یارانه است هر ماه؟ 3000 خورده میلیارد تومان کل سالش. ها میخوام کلن بخرم 39 جهنم و زهر 40 تومان من 40000 میلیارد تومان سالی. بانک های ما روزی 1000 میلیارد تومان پول دارن تولید میکنن. پول 40 روز بانکاتون. اینه دیگه مردم متوجه نمیشه. اینجا عزا نمیگیری و اونجا عزا میگیری. چرا این نقدینگی نباید بره سمت تولید؟ کی باید تصمیم بگیره بانک وام بدن؟ من؟ این هیچیش به هیچ کسی جز بانک مرکزی وزارت اقتصاد ربط نداره. همینان باید تصمیم بگیرن. همه چی دست خودشونه. نرخ ذخیره قانونی داری، اون یه خورده بالا پایینش کن. همه چیش دست پول بدن این بانکان که دارن مگا مال ها رو میسازن. این بانک ها با چه جزئی دارن میسازن؟ بانکان که تمام دونبشای خیابونا رو خریدن. شما که رفتید عراق تا حالا تو اونجا چند تا بانک دیدید؟ اینجا ما اندازه سوپریامون بانک داریم.
این همه لازمه؟ عراقی مردن از گشنگی، خرید و فروش نیست. بانک ها اومدن چیکار میکنن؟ هیچ، دارن دعوا میکنن، زمین میخرن. مردم آرزوشون و زمینشون رو به کی بندازن؟ به بانک. گفتم بندازن برای که گرون میخره. مال باباش نی، مال مردم داره میخره. تمام این دونبشای عالی بهترین زمین مال بانک هاست. بابا داد رهبر انقلاب در اومده میگه بابا این بانک ها چرا دارن بانکداری میکنن؟ بنگاه داریم میگم من چیکار کنم؟ بیام برم بشینم پشت تک تک کامپیوترها به من رهبر مملکت، برم پشت تک تک کامپیوتر بشینم، خب ببینم به کی وام دادی شما؟ بانک، خب شعبه بانک ملی، شعبه بهار تموم شد، بریم شعبه تابستون، اونجا نمیدونم چی دارید میگی. این صاحب داره، این بازرسی داره، بانک مرکزی باید نگاه کنه، وزارت اقتصاد باید نگاه کنه، چی میگی؟ دیگه من باید میگم آقا بنگاه داره. بارها من به این مسئولین در نهان گفتم، میگه من یه مطلبی که میام بیرون میگم، ببین 20 بار داخل به اینا گفتم آقا بیل بانکار درست کن، بیل بانکار درست کن. طرف نخواد کار کنه، نگاه کن ببین، شما امیرالمومنین بیار بذار اونجا کار پیش نمیره. ما یه بار برنامه زنده داشتیم به کین 103 مایی، گفتم میاد برای پخش زنده، گفت نامه بزن و فلان اینجور چیزا، اینا هم با ما یه مشکلی دارن، هنوزم نمیدونم مشکلشون چیه. اسم مامیه، گفتم اصلا اسم رایفی پورم یه برنامه نمون زمانه بیا ضبط کنید، اصلا من کاری ندارم، میرم من از اون مراسم. بعد گفتم اگه یکی از این دوستان ما تو صدا سیما، بهش گفتم حالا رتبهش از این بنده خدا بالاتر بود، گفتم به اون زنگ بزنم مثلا، گفت ببین اون کسی که کار انجام میده منم، تو به رئیس کل صدا سیما هم زنگ بزنی و حال نکنم پخش کنم و یه قطعه رو در میرم میگم سوخت. سوخته چیکارش کنم؟ آخه دارم بزنی، دروغ میگم؟ به شر زن و بچه خودم موندیم. این بچه میگه بالا، اون یکی میگه پایین، این میگه قرمز، اون میگه آبی. یه مسافرت داریم، میگه شیشه بده بالا، شیشه بده پایین، کولر روشن کن، کولر کم کن، اینجا وایست، اونجا وایست، دیوونت میکنن. جز اینه، تولید یه کارخونه بچه ها، یه تربیه، یه لقمه. پسره میگه شیشه رو بده پایین، هواز گرمه، نگه داری، آه تو پسری هستی، به پدر حاکمیت پدر دیگه، مادر دولته. بعد میگه که بچه هم مردم هم. حالا براتون توضیح میدم. بعد برمیگرده میگه که آقای چیز، آقای دولت، آقای پدر، به قول زوزه گلو، خب شیشه رو بده پایین، آه تو پسری هستیش، به حرف پسرت گوش میده، گوه گل پسرت از این مملکت دختر و روسری سری نکنی مثلا یه چیزی میشه، ولش کن آقاش. بعد باز شیشه رو میدیم، اما اصلا برای چی باید بلندشیم با شما بیاییم مسافرت؟ با رفیقامون هم رفت دادیم شما حال کرده بودیم، ای بابا این دختره باشه همینه بود، چی کار کنه؟ او باید حواسش باشه ماشین تر دره نره، او باید حواسش باشه خوش بگذره به این، ای باید مراد. بعض موقع زن خونه ناشزه در میاد، بچه ها رو گروکشی میکنه، یا این پوله رو میدیم میرم این لباسه رو میخرم، یا شام درست نمی کنم. چند بار بیرون میخوای شام بیاری؟ نمیتونی. طلاقش نمیتونی بدی، مادر بچه هات. گرفتی چی که میگم؟ مادر بچه هات، بچه هات انتخابش کردن. ما فکر مثلا حکومت داری مثلا بوز چروندنه، این نیست. تک تک این آدم ها روحیات شخصی، مگه دو تا بچه خودتو نمیتونی کنترل کنی؟ روحیات شخصیت ها و کاراکترهای خاص خودشونو دارن، چیکار میشه که؟ تا الانش نتونستن غلطی کنن، گفتن دیما و دیم در روزش گذشت، گفتن نه دی دیگه تموم باید بشه، یا نشد باید، گفتن خب حالا 22 بهمن اینا نبینه، میبینی سر 40 سالگی انقلاب به شده، 40 سالگی سن بلوغ حساس، رهبریشون اومده میگه بابا بعید نیست اینا یوی نقششون یه سال عقب بندازن، بازی نخور. این الزامی نداره که بگه حتما 98 بعد شروع بشه و اینو من نمیخوام. ما یکی از این آقایون جلسه داشتیم، میگفتش که ببین امیرالمومنین یه صفین داشته یه نهروان، ما هم تو انقلاب جریان لیبرال صفینه، تو خود ما باید یه نهروان درات. میگفتم بابا تو گیر دادی یا حتما این نفر بنویسید، خودمون چه روانی داریم، یه سری روانی ما داریم، هیچ جای کره زمین گیر نمیاد، همینجوری فقط خود ما میتونیم کنترلش کنیم. اینا رو بفرستی هر مملکتی 24 ساعت دووم نمیرون مملکت، یعنی نابوده، بمب اتم بدترن. این واقعیت
در این مقطع که انقلاب اسلامی نیازمند مسئول متحد به معانی انقلاب اسلامی نمیخواد. آقا یه چیز به شما میگم، آقایین سیاسی اطلاعاتی امنیتی خیالتون راحت، با سیاست هیچ کاری ندارم، من وارد انتخابات ها نخواهم شد فعلا. فعلا هم نه که بعدم میشم، نه قصد ندارم. میرین چرا فردا گرم بیام توی سیاست، میگه از اول میخواست به توی سیاستی سخنرانی ها بهانه بود. امیرالمومنین بلا تشبیه فدک نگرفت، گفت بگیرم میگن اینه اصلا حکومت برای این چیزا میخواست. یکی یه دی بعد وایستن بیرون دیگه، آقا قدرت مال شما. آقا نترسید، یه جا گفته بودن، گفته بودن این میخواد برای مجلس بیاد، بودیم دیوونه هایی برای مجلس بخواهیم، یا چه کل ایران رو داریم میچرخیم، همون شهر رو باید بریم. رئیس جمهور، ریاست جمهوری هم نگران نباشید، چون 4 سال سابقه چی میخواد؟ اجرایی میخواد. شما هیچ شما به ما پست نمیدید که سابقه اجرایی داشته باشیم، حل. هیچ نگرانی نداشته باشید، ما همین بتونیم مردم یه خورده توجیه کنیم، یه خورده مفاهمه با هم به وجود بیاریم بین خودمون و مردم، کافی. آقا رسول الله به ابوذر فرمود یا ابوذر تو خیلی کار درسته، تقوات اینه فلان، تو مدیریت نداری. ابوذر پست قبول نمیکن، کارش شده بود چی؟ ابوذر آژیر انقلاب رسول الله بود، هر جا انحراف میدید داده بیدادش در میاد، پوستشونو کنده بود، آخر تبعیدش کردن، گفتن بفرستیش وسط این اموی ها، اونجا اصلا هیچ از اهل بیت نشدن، بعد پیغمبرم مسلمون شدن، اصلا اینا هیچ چی نمیدونن، رفت اونجا تخم تشیع کاش، بعدن شد حزب الله لبنان. کار خدا رو ببین، 1400 سال بعد کار خدا رو ببین. آقا قرار نیست که همه موتور ماشین باشن، یه دی بچی باد لاستیک بشه، ماشین رو لازم داره، باد لاستیک هم لازم داره برای راه رفتن. با سلام علی رایفی، من یک نوجوان هستم که 116 عدد ایده اقتصادی سیاسی نظامی اجتماعی و خدا خیره بهش، نخبگی خاصی دارید، نمیگذارن که با معاون یا یا زیر دستی چی صحبت کنم. بعد ببینی ها کن، انقدر باید سیریش باشی، سمج باشی که بتونی صحبت بکنی. اولا خب یه خورده بعیده همچین جملاتی، نمیخوام بزنم تو پرت هر کی هستی، خب منتها اما ما خودمون تو مؤسسه‌مون یه دولت کوچیکیم، اگه من میگم واحد امنیت غذا، واحد امنیت کلی متخصص داره اونجا، دانشجو داره، فارغ التحصیل دارن کار میکنه، واحد معماری طرف معماری خونده، واحد کشاورزی کشاورزی خونده، درست شد، و واحد دیگه مون اون که سیاسی مون نجوا مون علوم سیاسی خونده، مثلا درس اینا رو خونده، ما گذاشتمشون اونجا، من تا حالا منم مثلا یه اشراف کلی به مواردشون دارم، طبعا اونا تو اون ماجرا از خود من چی ان متخصص ترن. خب اما یوهی مثلا 116 تا لودی بخیر به عنوان این بعد به عنوان مثال، چه کسی یا چه ارگانی باید جلوی این توهین هایی که به رهبری می شود بگیرد؟ به عنوان نمونه توهین جدید یکی از مسئولین، ببین آقا من چیزی به شما میگم، امیرالمومنین نمیخوام توضیح بیارم برای این کارها، اشعث ابن قیس تو روی امیرالمومنین وای میستاد، نگاه میکرد تو چشم امیرالمومنین تیکه مینداخت، بعد فرمانده یمنیای سپاه امیرالمومنین بود، امیرالمومنین به همون آدم پست داده بود، از ارمنیه و آذربایجان که در زمان عثمان مسئول اونجا بود، حضرت صداش زد که بدم دستم باش من ببینم بدی وقت اونجا رو تجزیه نکنیم، سر افراد باید جلو چش بشن، اینا توهین میکنن به امیرالمومنین. بعضی از صحابه می گفتن، صحابه امیرالمومنین گفتن بریم گردن بزنیم، مثلا بفوت نه، گفتن آقا ما حداقل خفش کنیم یه صداشو، این حضرت میفهمونن، گفت جواب حرف حرف، ما باید انقدر منطق تولید بکنیم خب که اصلا یک نفر بیاد یه حرف سخیفی هم بزنه اصلا پذیرفتنی نباشه تو جامعه، مردم برگردن میگن چه حرفی آخه. شما مثلا دیدین مخمل باف رفت یه مستندی ساخت که آه رهبر اینم کلکسیون پیپ داره، اینم کلکسیون اسد، یه شر ورای گفت که انقدر آشور شد که داد مهاجرانی در اومد، گفت من راجانه گفت من خود تو انگلیس هم با بی بی سی مصاحبه دارم میکنم اینا، در رفتم رفتم اون طرف، پرونده امنیتی داشته، پرونده اخلاقی داشته، مهاجرانی اینجا رفت. حالا بگذاریم، خدمت شما عرض بکنم یه سری پایان نامه های دانشجویی کار داد دست بعضیا، داخل پرانتز که اگه یکی خواست بیشتر تحقیق کنه مطلب بدونه، رفت فلان شد اون طرف گفت آقا ببین من مدت ها همسایه شما بودم، دیدم زندگیشو، یک نقطه خاکستری سیاه نه تو زندگی خودش و بچه‌اش نمیتونه پیدا کنه، گفت منم مخالفشم، اما این نیست آقا، این عباس فخرآور اومد کتاب نوشت که آیت الله خامنه ای 2 سال از عمر خود را در روسیه در دانشگاه پاتریس لومونبا درس خوانده است. یا خدای آقا 2 سال از زندگی ایشان معلوم نیست کجا بوده است، نمیدونم فلان چیز فیلم فیلمای میشنن اینا سنتی و سنتی رو با هم قاطی میکنن. خب دیوونه است یارو. بعد اومده مثلا ایرج مصداقی منافقه، منافق ایرج مصداقی، اون ور اونم داره به سطح و بالای نظام فوش میده. ایرج مصداقی قاطی کرد اومد مناظره که ببین چرت و پرتا چی داری میگی، میخوای مخالفت سیاسی کنید منم مخالفت سیاسی، اما یه چیزی بگید بشه، یه چیزی بگو بگنجه، این که نمیشه این چرفی این با چه استدلالی اینا اینه بسته ای داره. مثلا یه بار طرف اومد پیش معاویه در مذمت امیرالمومنین شعر گفتن، یوهی تو شعراش گفت علی ترسی بوده، معاویه گفت خفش بابا یه چیزی بگو ملا باور کنند، این اصلا هیچ جوری نمیشه حلش کرد. آخه یعنی چی بالا و پایین جامعه اسلامی نبردهای علی رو شنیدن، ضرب شستش رو میدونن چی بوده، یه چیزی بگو باور کردنی باشه آخه، این چی شما داری میگی؟ بس بر سر اینه، میگه شما مخالف سیاسی مرد باش، مخالف سیاسی تو کن مثل خیلی ها. ما الان استاد دانشگاهی داریم و هرچی دلشون میخواد خدا شده دانشگاه دارن میگن، هستن این دانشجو میگن آیا فلان میگن صوتشو ضبط کردیم میگه گوش کن برام میفرسته، هرچی دهنش در اومده گفته، نه در مورد انقلاب، در مورد اسلام، اصل اسلام. آقای شجریان که من خودم کلی از کاستاشو داشتم، برای شب سکوت کویرش 4-5 کیلومتر پیاده روی کردم که بتونم پیدا کنم، یعنی شنونده حرفه‌ای موسیقی ایشون بودم، که همینایی که الان شجریان شجریان میکنن بری ازشون بپرسی جز ربناش چیز دیگه بلد نیستن. ایشون اومد یه مصاحبه کرد، چی گفت؟ گفت اینا 1400 ساله با هنر مشکل دارن. خب آقا جی نظام که 40 ساله اومده، 1400 ساله یعنی کیا؟ یعنی اسلام. خب مؤمن مسلمون خوش انصاف 95% مردم تو رو با ربنات میشناسن، با یه موسیقی اسلامی میشناسنت. آه انصاف داریم، یه چیزی بگید آخه بشه، یعنی چی اصلا هنر اسلامی تو رو آورده بالا. حالا یک جایی یک کسی یه کاری میکنه تو مخالف باش، مخالف منطقی و معقول مخالفت، این حرفا هست. البته حالا این برداشتی که شما گفتید من الزامی ندارم بگم الزاما منظورشون بوده، نه چه بسا این آقای بنده خدایی که این حرفو زده واقعا داره اون تیکه که من انداختم به یه دیم گفتم ها 90 داش دیگه مبادی فتنه داشت، نمیشه که، شاید به اونا بوده برداشت غلط نشه. حالا چون 2 سال پرسیده یکی شده بودم با عرض سلام در مورد عملیات کربلا 4 و موضوع اخی که تبدیل به عملیات فریب داشت ماشاءالله. ببین آقا جون این آقای سردار سلیمانی بنده خدا اومد توی برنامه تلویزیون صحبت کرد دیگه، بعد از صحبت اونها من حرف زدن من چیه دیگه، چه معنی داره؟ من خدمت شما عرض بشم بحث عملیات کربلای 4، من خودم با آقای رضایی تماس گرفتم، یعنی گفتم این چیه این توییتتون، این توییت این حرف غلطیه. من اون چیزی که خوندم، اون چیزی که باباهای ما بودن رفتن جنگیدن، یه همچین برداشت نه. بعد نه ایشون نارسا گفته، ایشون میگه عملیات کربلای 4 لو رفت، ما رو تبدیل به فریبش کردیم، یعنی تهدید به فرصت تبدیل که دشمن فکر کرد آ اینا دیگه تموم شد، دیگه تمام توانشون کربلا 4 گذاشتن تموم شد. اما بلافاصله 10 روز بعدش ایران چیکار میکنه؟ کربلا 5 انجام میده که اصلا باور نکردنی بود برای دشمن. عملیات کربلا 5 چی بود؟ موفقیت آمیز بود. موارد دیگه هم بود، عملیاتی بود که همه فکر میکردن مثل ماجرای ام الرصاص که بعدن صدام اسمش گذاشت ام القصاص، اون منطقه رو یه کشتی هم درست کرد که یه مسجدی درست کرد مثل کشتی غرق شده، یعنی کشتی جنگی ایران بوده که به گل نشسته. هنوزم میرید اروند اون مسجد دیده میشه، اون طرفه یعنی تو سمت عراق دیده میشه. اومد همونجا میگفتن آقا لو رفته فلان، آقا گرفتیم فاو هم گرفتیم، عراق هم گرفتیم، و این شدن. بعد یه نکته کلی به شما میگم، ببین آقا جون کسایی که رفتن از مملکتشون دفاع کردن کی بودن؟ باکری شهردار بود، همین آقای محسن رضایی فهمده سپاه شد یه دانشجو بوده، و یکی نمیدونم خدمت شما کارگر ساختمون بود برونسی، شهید برونسی. هر کسی دور هم جمع شدن گفتن آقا الان ارتش اصلا پاشیده، یه سری از فرمانداش فرار کردن، یه سری اعدام شدن، یه سری خائن توشون هست،
من بابای خودم ارتشی بود، دادم بود همه خوب بگه، فهمیده نیروی دریاییمون جاسوس بود، فهمیده نیروی هواییمون جاسوس بود. بعد انقلاب، بعد چیکار کنیم؟ آقا ما نمیتونیم دست رو دست هم بذاریم که آقای خرمشهر سقوط کنه. رسیدن به آبادان، بلند شدن رفتن. اون خدا بیامرز امثال صیادها رو انقدر وایساد جنگید که بنی صد اخراجش کرد از ارتش. بنی صد فرمانده کل قوا بود، یعنی فرمانده کل قوامون هم جاسوس بود، فرمانده کل جنگمون جاسوس بود. چه می فکر کنید؟ بعد سید شیرازی رو اخراج کردن از ارتش، رفت در قامت بسیج شروع کرد جنگیدن. بعد که بنی صد رفت دوباره برگشت تو ارتش. اینجوری بود آقا جمع شد. آقا طرف تجربه نظامی نداشت، اومد همون جهت گرفته. اما کسایی که اینجوری جمع شدن دور هم با اون شرایط با اون سختی ها، بزرگترین جنگ به این شکلش من بگم واقعا جنگ جهانی سوم اسمشو میذارم، مدیریت کردن این واقعا کارآمد بوده. یه وجب خاک ندادن با هیچ، با دست خالی، با بیل جلو مالیوتکا وایستادن. چه انتظاری شما داری؟ بعد میگه این یه نفره با 200 کیلومتر رفته یه جا لاستیکش از خط زده بیرون، دوربین انداخته اینجا لاستیکت از خط زد بیرون. دیوونه اید شما. یکی از همین آقایون ناماشنا، بعد خدمت شما از کنم توی زده که آقا در جنگ مردم اون تو رفتی پرونده 32 سال پیش بازی کردی. خب ما پرونده خود شما که همین دم دسته، هنش 5 سال گذاشته، برجام چی شد؟ تحریما چی شد؟ حالت خوبه؟ او بالاخره هرچی بودن نذاشتن یک وجب از این خاک بره. کار آمد بوده. شما میتونید بهترش رو انجام بده. آقای وزیر را شهرسازی میگم افتخارم اینه یه دونه خونه نساختم. واو. افتخاره. یعنی چی این جمله واقعا؟ دیو بیای بگی که آقا مسکن مر مزخرف، باش مزخرف. چرا؟ 70 متری. ای خدا پدرتو بیاموزه. لعنت بر پدر مادر هر کسی بگه خونه 150 متری نمیخوام. تو بیا 150 متریشو بساز، مردم دست و پات هم میبوسن. میگی بد بوده؟ چرا آپارتمانی لونه مرغ؟ خب بیا شما لونه کفتر درست کن. بهترشو درست کن، کسی بعدش میاد؟ دیوونه از طرف بعدش بیاد. میگه او مزخرفه، بعد میگه من افتخار میکنم یه دونه میبر نمیسازم. هر روز مسکن امید را بندازه دیگه، اسم مهر هم میخواستن بردارن. گو باشه بیا امیدشو بساز. کدوم امید؟ چه تدبیری توی این مسکن بود؟ خب این نمیشه که، باید انصاف بودم داشته میشه. خب همه گربه شدن همین. حالا رفتیم که دوربین نقطه اینجا 13,000 تا کشته شدن، 978 تا چقدر آمار بنیاد شهیده شهدای ما بوده 13,000 تا 18,000 یک عددهایی میگن. کجا در آورده اینا رو؟ میگه ما اگه در کشور بخوایم اعتراض کنیم مسئله اقتصاد، چگونه مردم اعتراض کنیم که نه سیخ بسوزه نه کباب؟ راست میگه دیگه. میگه من از یه طرف نه، ببین آقا این تنها راهش اینه که همین ساختارها درست بشه. راه درست شدن ساختارها این که ما درست رأی بدیم، درست انتخاب بکنیم. چرا نه؟ ما باید بینه، نگاه کن آج، ما باید گوش کنید، ما باید بینه، ما باید بینه. اصلا میگه خوب، خوب هست. اولا یه چیزی من بگم، تو مملکت ما جفت آقا همه دوزن، خیلی حرف زشته. به خدا قسم باید آدم و دنیا جواب بس به دواتن. این یعنی چی؟ آقا من کلی مسئول خدوم زحمتکش من خودم میشناسم، صبح و شب دارن زحمت میکشن که این مملکت کاراش پیش بره. با این همه دشمن دارن زحمت میکشن، از غذا جلو چشم نیستن، دنبال دیده شدن اینا نیستن. آ چند درصد اینجام راست و حسینیش قبل از شهادت شهید تهرانی مقدم اسمشون رو شنیده بود است؟ ببینید پدر موشکی ما دو نفر سه نفر دست برد. آقا صبر کنید، صبر. حالا سیاسی ها سیاسی ها طبعا دیده میشن. آخه یه چیزی داری میگی که مثلا میگه چرا پشت ویترین بوده دیده نشده؟ اصلا سیاست یعنی ویترین. اقتصادی موارد متعدد آدمایی دارن زحمت میکشن. شایی میگه آب احوا چی شد راست خورم شراب دادن؟ یه عده نشستن شبانه روز 24 ساعت کار کردن لوله کشی انجام دادن. آقا ما بنزین یا کم شد واقعا تحریم کردن یا ستاره خلیج فارس کی ساخت؟ یه عده نشستن 24 ساعت کار کردن درستش کردن. آقا آبهای مرزی ما داره میریزه بیرون، داره میره تو کشورهای دیگه. آقا سری بعد تونل زدن آبو برگردوندن. برای صبح و شب دارن کار میکنن.
منتها میره چی شده؟ دشمن موفق شده از این جهت. یه چیزی تو مخ ما انداخته. همه دزدن. من که عکسش ثابت شه. الان تو ذهن مردم این غلطه. این غلطه. این یکی از نتایج عدم شفافیت همینه که همه دزد پنداری پیدا میشه. عین اینکه من یهو بلندشم میگم یکی اینجا جیب منو زده. اینجا کیو دزد کردم؟ همه رو. چون دیگه نمیدونه کیه میگه. هر کس فقط خودشو مطمئنه. این نکنه بغل دستم. خیلی بده. من به خاطر همین با این حرفایی که زده میشه میگن آ نمیدونم میمره خه جیمچه همه جیمچه ها رو تو بری زیر سوال میگفتن بزه نمیدونستی بابک زنجانیه بیژن زنگنه است کی به کیه نمیدونستی بزه یعنی کی خب میگه بز زنگوله پا ایشون نمیدونستی منو خب بیا خود منصف باشی اما آقا جز این نگاه کنید این چاره جز این نیست بعد چی بشه گوش کنید چی بشه که درست رأی بدیم ما اصلا باید یه کاری کنیم یه چیز مهم به شما میگم پس شفافیت به وجود بیاد برای همین ما دست کنیم همینا رو کار کردیم وقتمون رو تلف کردیم رفته به قول پیداش کردیم شفافیت شفافیت علل خصوص تو مجلس شما فرض بکنید ببینید مثلا شما فرض کنید ما نماینده مجلس اون قانونی باشه که باید هر چی پول میگیرن برای انتخاب شفاف کنن اگه یک ریال پیدا بشه که توی سایتشون نزده باشن و پول گرفته باشن خرج انتخابات کنن تا آخر عمرشون ازلن از تمام چیز این همچه قانونی درست شد بعد دیگه طرف میترسه دیگه چون بعضیا عمدن میان یه پولی میدن که تو ننویسی که خودشون برن بگن رقیبتن تا شدی طرف پولم بهت میده مجبوری نمیدونی حتی باید نکنه رقیبمه درست سازوکار درسته این میشه سازوکار درست دو تمام وعده هایی که میدی و باید بنویسی زیرش مهر امضا کنی بعدن پوستت کنده است بابت اون وعده باید پاسخ داشته چرا نرسیدیم به این وعده چه کسی نذاشتن یعنی کی این حرف خیلی کلیه خود مجلس هست. دو صبر کنید درست یه دقیقه صبر باشید الان میرسیم با هم چه صبر لجنه الله ما بیر بیر خب دو مورد بعدی توی مجلس حالا آقا نماینده شد کدوم کمیسیون میشینی چه طرحهایی میدی همه اینا میاد رو سایت مجلس پخش زنده کیا تو کمیسیونا چیا میگن به غیر از کمیسیون امنیت ملی که صداش قطعه اما تصویر داری همه میاد رو سایت مجلس اینا که دارم میگم تو مریخ نیستا نصف کشورهای دنیا دارن انجام میدن نصف کشورهای دنیا بعدش چه کسی طرح امضا کرد تا ابد میدونی که اول یه طرحی نماینده میده چند نفر حمایت میکنم میره تو کمیسیون مربوطش بحث میشه بعد میاد تو صحن علنی چی به رأی گذاشته میشه حالا با فوریت و این چیزام داره که بگذاریم کلیتش این تا ابد این طرحی که داده بیخ این کتش و عباش منگنه شده هر جا بره میگن این طرح این دادا برای همین این دیگه نگرانه قبل از یه طرح میره با 50 تا استاد دانشگاه جلسه میذاره و متخصص جلسه میذاره چون همه فهمیدن ترمولینه اینا هم امضا کردن اول نوبت امضا کرده فلانیه بعد رأی دهی توی صحنه علنی مجلس کاملا باید شفاف باشه ما باید بدونیم یکی گفت چه کسی گفته آره چه کسی گفته نه چه کسی ممتنع رأی داده درست شد بعدش به واسطه نماینده مجلس شده نماینده مجلس بندگان خدا مردم بهشون رجوع میکنن مشکلات دارن نامه مینویسن آقای بنیاد شهید این کارو کن آقای بانکی وام بده آقای راهنمای رانندگی اینجوری شه آقای شهرداری فلان تمام این نامه ها میاد تو سایت مجلس تو دنیا اینه هر سایتی که توی نامه تو سایت مجلس نباشه تخلفه دزدی و رانت و تبهکاری محسوب میشه تا آخر عمرت از تمام منصب های دولتی و حکومتی که نگذاشته میشه به غیر از جریمه های دیگه ها یکیش اینه برای سیاستمدار بدترین حکم همینه بعدش تمام هدایا حقوق مزایایی که به واسطه نمایندگی داری میگیری رفتی چون نماینده مجلس بودی تو این همایش دعوت کردن اینجا سخنران دعوت کردن یادور شهدا بری سخنرانی کنی و بعدش یه پاکت بد دادن بگو چقدر پاکت گرفتی آقا 1,000,000 به من پاکت دادن طرف میگه 500,000 تومن پاکت دادن یه سکه دادن نیم سکه دادن چقدر بابت سخنرانی در مثلا فلان جا بنویس حالا یه سوال اصلا ما بیایم به دوز رأی بدیم کاری ازش برمیاد دیگه نه مثلا چه وقتی میگم ساختارا درست بشه اصلا به دوز رأی بدیم مثلا کلا بریم سازمان زندانا بگیم دزدای نامبر وان رو معرفی کنم بخوام رأی بدیم اصلا شورای نگهبان میخواد چیکار ما خودمون میشیم شورای نگهبان اون جامعه پیشرفته اسلامی یعنی این نظارت عمومی این باید شکل بگیره این بحث شفافیت آرا رو ما محکم پاش وایستادیم، بی خیالم نمیشیم، خبر خوشی هم تو راه. هم در مورد شفافیت آرا یه نکته دیگه میگم، هم در مورد قانون ویسل بلوئر که قبلا من بحث کردم، جایزه گرفتن بابت افشای فساد، مردم فساد پیدا کنن لو بدن 20% جایزه بگیرن. اون قانونش من همین دیروز جلسه داشتم با رئیس فراکسیون مقابله فساد مجلس آقای دکتر خجسته، نشستیم کلی بحث شد، قرار بحث‌های تقنینیش آماده کنیم، کشور دیگر هم رفتیم بررسی کردیم، می‌ریم که ایشون بره ایشون قول داد که پیگیری کنه. خب نماینده همه دانه خدمت شما عرض کنم، یعنی این تموم بشه. ببینم یه چیز جالب شما بگم، ما بررسی کردیم بیشترین فسادی که در ایالات متحده آمریکا کشف شده بود توسط کارمندان همونجا بود. اون کارمند بانک بالاخره اون پول رو باید واریز کنه. ببینید عجب 100 میلیارد تومان بدون وثیقه دارن به یه نفر چیکار می‌کنن؟ وام میدم من برم اینو لو بدم 20 میلیارد گیرم اومده. دیوونه است لو نده. بعد منتها اینو بعد چیکار کنیم؟ پشتیبانه های حقوقی ازش فراموش که اون آدم هیچ وقت اسمش لو نمیره. همینا کار شده. یادتون راحت باشه. یعنی شرکت هایی به وجود میان که این شرکت ها اصلا میان از تو پرونده رو میخرن. یعنی تو میگه من همین چیزو فهمیدم، میگه باشه. 20% بود، 15% مال تو، 5% مال من، برو کنار من همه بگیرش انجام میدم. یعنی همه اینا فکر شده عزیزم، مال ما که نیستش، کل دنیا دارن کارا رو انجام میدن. درست شد. برای اینکه این قانونا رأی بیاره باید قبل شفافیت باشه که من ببینم چه کسی به این قانون اصلا دیگه ببینم میتونه نماینده به اون قانون رأی نده، اصلا نمیتونه تو خیابون راه بره دیگه، مردمش میان دزدی قشنگ برای مرد دیگه به همچین کسی رأی نمیدن. اینو از کجا ما برداشت کردیم؟ از آیات روایت خودمون، اونجایی که حضرت سلیمان تو تفاصیل دارم که میگه قصر شیشه‌ای بود، برای هم میشه تو دارالحکومش همه رو نگاه میکنه. این مراد میگه چی؟ امروزیش کنم نشسته تمام این دوربینا جلو چشمم. بعد بگو اینم، تو میگی یه نماینده کجوکوله، از افریتهای جنی هم بدتر حضرت سلیمان از اونا کار میکشه. چرا؟ چون دوربینا رو کلشون مستقر بود، نمیتونه دزدی کنه. بعد گذاشته میشن تو چه کاری؟ تو عملگی، کارهای سخت. ببین کار دستش داده بود که کار دست از سلیمان ندن. حالا یه منافق ما بذاریم ببینیم، حالا آجر مثلا چون منافق اینوری پرت میکنه میخواد چیکار کنه؟ کاری ازش بر نمیاد. امیرالمومنین میگه اینجا دم دستم باشه اسد بن قیس کمتر ضرر میزنه تو اونجا حاکم ارمنیه یا ارمنستان آذربایجان باشه. متوجه شدی؟ اینا منطق پشتشه. این میشه راهکار. بعد با 10 تا 15 تا نماینده، با 10 15 تا نماینده شما میتونی بهترین قوانین تصویب کنی. ببینم قانون بیاد که آقا باید حقوقا شفاف بشه، انبار دارایی مسئول شفاف بشه، ببینم کدوم نماینده مجلس جرأت میکنه به این رأی نبده. اون دیگه فردا تو خیابون نمیتونه رابه. برای همین یه دی دارم مقاومت. یکی کسی که داره مقاومت میکنه همین عزیزی بود که اسمشو بردید شما، اون کسی که اون سوالو پرسید، محکم وایسادیم که شفافیت نباشه. حالا ایشون یه نفره، آقای علی مطهری، خب بعد اما بقیه چی؟ ما این پیگیری کردیم 225 تا نماینده ترش امضا کردن، موقعی که می‌خواستن به فوریتش رأی بدن 50 تا رأی دادن، چون خود رأی گیری شفاف نبود. منتها این بی خیال نمیشه، من گفتم با خیلی از چیزا صحبت کردم، گفتم ما دم انتخابات میرسه دیگه، من چقدر یه سال دیگه وقت، درسته؟ دم انتخابات اینا میرن، این نماینده مجلسا مثل یه سیاره این که میرن میچرخن، هر 4 سال یه بار نزدیک زمین میشن. تو اون 4 سال باید اینا رو سری خرکششون کنیم، بگیریم بگیم کجا باید بنویسی. یعنی این میشه مطالبه عمومی صحیحی، نه دعوای توشه، نه براندازی توشه. ما من مشکلات از بیخ درست میشه. آقا تو به این چیزا، آقا جوون اینا رو ببین، آقا تو به این چیزا رأی مثبت میدی یا نمیدی؟ باید امضا کنی، باید اعلام کنی، جلو دوربینا بگو من دارم با گوشیم ازت فیلم. تموم شد دوره شما سر نماینده سراوان دیدید، تموم شد دوره کسی بتونه یه حرفی بزنه تموم بشه بره. تو خیابون دیگه نمیتونن اینا راه برن. این نکته است. شما بیای بگی آقا بحثو الکی نمیدونم چیه سنیش کنه، اینا حرفا خیلی خطرناکه. یعنی چی؟ تا یه جایی ما کم میاریم، اونا که سیاسی ان سیاسیش میکنن، اونا که مذهبی شیعه سنیش میکنن، که اصل مسئله چی بشه؟ گم بشه. من نمیخوام زیاد آدرس داده یه نفر، یکی آدرس داده نمیدونم شام دعوت کردین شما. آه نه خطرناکه ما جانم چی فهمید؟
من سوال من اینه که عملیات خواب 70 تا هواپیما رو با همون دیدی که شما رو گفتیم انداختیم؟
نه با موشک هایی که داشتیم من گرفتیم. نه بیم ما که تجهیزات داشتیم، ما F4 و F14 رو برداشتیم، تجهیزشون رو هم گذاشتیم.
بیسیمی PRC 77 از اول جنگ پشت شونه بسیجی ها بود.
بله داشتیم. همش آلمان بود. نه خب یعنی داشتیم، یعنی داشتیم تو مملکت داشتیم. من واقعیت ها رو خدمتون میگم. اصلا من آماراش رو خدمتون میگم. ما با بازار سیاه میرفتیم میخریدیم. آقا ما بازار سیاه میرفتیم میخریدیم. ما رفتیم برای عملیات بلفجرشت. درسته؟ برای بلفجرشت ما میخواستیم بریم عملیات بکنیم. لباس غواصی لازم داشتیم. رفتیم سراغ ژاپنیا. کسی که رفته بود مسئول خرید بوده میگه من رفتم اونجا برای خرید انجام بدم، گفتم ما دنبال لباس غواصی میگردیم که نی سوراخش نکنه. برای چی اینو گفته بود؟ فریبش بود به قولی. صاف همین آقایون ژاپنی گذاشته بودن کف دست عراقی‌ها که اینا میخوان توی منطقه عملیات بکنن که نیزاره. اینا حواسشون رفت رو هورولویزه هورولازیم. آقای بوده ما کلی آقا همین الان ژاپن به سفیر ما، به سفارتخانه ما تو هند تویوتا نفروخت. تو هند همین الان به داعش تویوتا میداد. من نمیگم، ببین یه موقع از شما، یه موقع هست شما اوورت برادر میاد گوش کنه جوابتونو میدم. یه موقع شما اوورت خرید میکنی، اجازه بدید، یه موقع شما اوورت خرید میکنی. صدام آقا نگاه کن فرانسه چیکار میکنه. فرانسوی ها میگن، انگلیسی ها میگن، گوش کنید آقا، فرانسوی ها میگن، انگلیسی ها میگن، میگن ما با هواپیمای مسافربری اسلحه دیگه میفرستیم برای عراق. انقدر دیگه این از ما میخرید و ما میگفت ما ریل هوایی رو انداخت. ریل هوایی یعنی چی؟ یعنی انقدر این تردد بود. اینکه ما بریم 20% 30% چه بر ما موشک اسکادم رفتیم گرفتیم و لیبی پولشو دادیم، چند برابر قیمت هم خریدیم. به ما هم میدادن. اون کاسبه، او دنبال موازنه در جنگه. نمیدادن او، نه به اون سادگی و من باید برم 10 برابر قیمت میخریدم. این ندادنه دیگه. آنه فیلم نگیرید حالا داره تو. آره فیلم نگیرید، بذار راحت بریم. آقا یه ببینید بکنید، مناظره یعنی هم نظر همو بفهمید. اونی که شما تو ذهنتون از مناظره و مجادله است دعواه. من یه سری آمارا براتون بخونم، اینا آمار جهانیه. خدمت شما عرض بکنم اینا الان چون میرم که چه بلایی سر ما اومد. این که ما صفر و صدی که نمیگیم مثلا شما کدوم آدم عاقلی هم چه حرفی رو میزنه مؤمن. آقا چیکار داری میشین؟ چیکارش داری؟ وسط جلسه حالا بگیره پاک میکنه، نگران نباش. کارا چی چیه؟ با مردم مهربون باش. مثلا مهربون باش. باش کنم. آره یاد گوش کن. آره من براتون میخونم. اینا آمارا رو جان. قبلا اینو من کار کردم. خدمت. نه نه رو بخونم که اشتباه نشه. خب ما شروع جنگ اینا که میگم، اولی ایران، دومی عراق. شروع جنگ ما 1740 تا تانک داشتیم که مصاحبه شاه هست. میگه که انگلیسی میگه شما که انقدر از انگلیس تانک چیفتن گرفتید، خود انگلیس انقدر تانک نداره. اونم جواب میده شاید انگلیس تانک زیاد نداره. میگه سازندش انقدر تانک نداره که تو رفتی خریدی. 1740 تا تانک داشتیم. آخر جنگ چند تا مونده برامون؟ 1000 تا. زدن. یعنی اگر هم ساخته باشی که بعید زمان جنگ، خریده باشی که بعید تانک به اون عظمت به اون گندگی داده باشن، 1000 تا داری. شروع جنگ عراق 2700 تا تانک داره. زرهیش خیلی قوی بود دیگه 100 تا. درسته؟ شما نظامی، پدرم الان نظامی بوده. من پدرم زمانی دورالی رفته بود شیراز، کتاب نظامیشو من میخوندم. به بعضی از رفیقاش نقشه خوانی یاد میدادم. یعنی خوب یاد گرفته بودم، فضولی میکردم دیگه. بچه‌ها بریم درس کنکورمون رو بخونیم، جسد اونارو بخونیم. پایان جنگ عراق 4500 تا تانک داره. چقدر تانکاشو زدیم، چقدر کار افتاده. این یعنی کمک، این یعنی فروش. هواپیما ما 445 تا هواپیما داریم. ما نیرو هواییمون جز قوی‌ترین نیروهای هوایی دنیاست. پایان جنگ 65 تا جنگ یعنی هواپیما دیگه. هواپیما نمیتونستیم بلند کنیم. بابایی برداشته بود F4 و F14 رو قطعاتو میخورون به هم. هواپیمایی که مخصوص درگیری هوایی ازش بمب افکن ساخته بود. بی انصافی نکنیم.
هواپیما صدام شروع جنگ 332 تا، آخر جنگ 500 تا. ما تو عملیات H3 که به الولید حمله کردیم تو مرز اردن کلی هواپیما رو زمین زدیم از عراقیا. چقدرشون رو زدیم با همون موشکایی که فرمودید؟ چقدرشون رو زدیم؟ ما این موشکا رو استفاده نمی‌کردیم، گفتیم آقا حیف نگهدار فلان. ما با برخی از موشک‌هامون تانک نمی‌زدیم، می‌گفتیم موشک تانک گرون‌تره. او با همون موشک آدم رو خاکریز می‌زد. یعنی چی؟ پایان جنگ صدام 500 تا هواپیما داره. چقدر شروع جنگ؟ 332 تا. کلیشو زدی؟ 500 تا داره. این یعنی کمک، یعنی خرید. هلیکوپتر ما 500 تا داشتیم شروع جنگ. هوا نیروزمون هم قوی بود. هلیکوپترهای کوبرا و چی و چی و چی اینا. پایان جنگ 65 تا داریم. 500 تا رسیده به 65 تا. اینا الزاماً همش نخورد و قطعات نداشتیم. نمی‌تونیم بلندش کنیم. تحریم یعنی این. تحریم یعنی صدام شروع جنگ 40 تا هلیکوپتر داره. هیچ وقت هوا نیروزش محلی توجه نبود. پایان جنگ 150 تا. اینو گوش کنید. حالا که نکاتی از جنگ فهمیدم، من مجبور شدم سوال بیوی پیش اومد، کتبی هم نبود، جواب میدم چشم. ما شروع جنگ 365,000 تا نیروی نظامی داریم. پایان جنگ 400,000 تا. این وسط 220,000 تا شهید شدن، کلی هم چی؟ جانباز شد. اینا کم کن. یعنی اومدنمو حذف شدن. صدام شروع جنگ 200,000 تا داره. ما جمعیتمون 36 میلیونه، عراق 14 میلیون. همین چیز باید باشه. درست شد؟ ببین از 14 میلیون 200,000 تا. پایان جنگ صدام 1 میلیون نیروی نظامی داره. تمام کشور اومده بود برای جنگ. 80% بودجه عراق نظامی شده بود. تمام امام میگفت جنگ در رأس امور است، صدام به حرف امام گوش میداد. ما تو مملکت خودمون والا چیکار کردن اینجا؟ خیانت یعنی چی؟ یه سریش که نمیشه، هیچ وقت نمیشه گفت به خاطر یه سری حرفا، اما یه سریشو میگم. خیانت یعنی این که ما کل بودجه نظامی کشورمون در 8 سال جنگمون بنابر اذعان مسئولینمون 12% بودجهمون بوده. کشورهای در زمان صلح بعضن بودجه نظامیشون 20%، فقط 12. سال 65 بودجه نظامیمون میشه فقط 5%. طرف داره میگه من بازاری بودم، دلم میسوخت، جیگر جنگیدن نداشتم. بلند شدم رفتم اونجا، دیدم بعضی از این مجروحین ما چون نداریم ماشین مینازن عقب این توییتا تو راه، تکون میخواد تو راه طرف شهید میشه. الان یه مصدوم میره کنار خیابون، تصادف کرده، شما میگن دست نزنید اگه بلد نیستید، درست یا نه؟ میگن قطع نخاش میکنید، دندش میره تو قلبش، میکشیدش. اصولی بعد اینا جابجا بشن. میگه من خیلی دلم سوخت، اومدم تو بازار گفتم آقا یه همچین مظلومیتی ها، بازاریا پول گذاشتیم نفر 50,000 تومان، 50,000 یا 70,000 تومان رفتیم، 6 تا نفر 50,000 تومان 6 تا آمبولانس از فولکس خریدیم، فولکس آلمان. آمبولانسی بود که توش عقبش یه اتاق عمل صحرایی داشت. به قولی میگه وزیر وقت صنایع اجازه واردات اینو نداد. ما فقط بخش خارجی جنگو گفتیم، بخش داخلیشو نگفتیم که سر باز نکنه یه سری از داستانا. ما یک جاهای ما فاوو با چند هزار تا نیرو میگیریم، با چند هزار تا نیرو پس میدیم. چه استراتژی اون پشت که میگه نیروها رو بعد فاو خالی کرد؟ 8 سال تو جنوب جنگیدیم، یا اون آخر گفتیم بعد بریم تو غرب بجنگیم؟ نه، تصمیم شده بود جنگ به زور هم که شده تموم بشه. جنگ تموم نمیشد چون فاو دست ما بود، باید فاو رو میدادیم که جنگ تموم مونده بشه. برای همین امام گفت من جام زهر بخور. داره میگه، میگه جام زهره. یعنی ببین یک برگ برنده داشتی، به واسطه اون برگ برنده میگفتی تو غلط کردی، باید متجاوز شناخته بشی، باید تمام پولو بدی. همه ما نمیخواستیم اینجوری، میگفتیم باید اون قطعنامه که نوشته میشه چی باشه، اصولی درست باشه. من راجع به این خیلی حرف ها دارم که از سال 66 شروع شد ارتباطات با آمریکایی‌ها. کیا رفتن، کیا رو فرستادن، چه جلساتی برگزار شد، کدوم آقایی بود که این همه رو مدیریت کرد، کی بود بلند شد رفت اونجا گفتش که آقا تموم شده، جواب خمینی رو ما میدیم، تمومش میکنیم. بعدش اینا واقعیت‌های جنگه. نمیخواستن. آقای برید از اینا رو بپرسید، اون نامه‌ای که دادن به امام که توش محسن رضایی نوشته ما اگر بمب اتمو، امام گفت جنگو ادامه بدید. آقای هاشمی ما گفتش که اون کسایی که درگیر جنگن چیزن، حرف دارن. اومد به اینا گفت، یه نامه نوشت به امام، 5 تا 4 5 تا پیوست داشت نامه. یک نامه فرماندهان نظامی، دو نامه نخست وزیر، دو نامه، سه نامه مسئول عملیات تبلیغات جنگ، مسئول بسیج نیروهای مردمی. چیا بود؟ آقای میرحسین موسوی نخست وزیر تو نامه نوشته ما حتی سوخت هواپیمامون دیگه نداریم. چه خرید و فروشی. آقای محسن رضایی میگه ما به شرطی میتوانیم جنگ را ادامه دهیم که بمب لیزری و بمب اتم داشته باشیم. فرماندهان وقت ارتش جنگ اینو مینویسن با هم. آقای خاتمی، محمد خاتمی که بعدن رئیس جمهور شد، مسئول تبلیغات جنگ بوده ایشون. ایشون میگه مردم دیگر در جنگ شرکت نمی کنن، هر چی میگن بیایید بروید بجنگید نمی آیند. بعد آخرش آقای محسن رضایی نوشته بود که البته ما اگرم نباشه تا آخرین لحظه میجنگیم، که امام آخرش چی میگه؟ که این جمله آخرتان شعاری بیش نیست. آقا گفته بشه برای مردم، بله من قبول دارم. حالا نکته چه؟ میره از آقای محسن رضایی میپرسه آقای محسن رضایی چه نامی بود نوشتی؟ خجالت نکشیدی شما؟ گفتی بمب اتم، بمب لیزری اون زمان؟ یعنی چی؟ جواب گوش کن. میگه آقای هاشمی اومد به ما گفت، نگفت امام اینو خواسته. گفت اگه شما بخواید جنگو ادامه بدید چیه؟ میگه ما تو سپاه هر دفعه یه میگفتیم 100 میلیارد میخوایم، چقدر به ما میدادن؟ 20 میلیارد. گفتیم بذار بالاتر بنویسیم که کمش کردن چیزی که لازم داریم هم برس. میگه ما به ما نگفته بودین خبر رو بدن. چه پلیتیکی زده به هاشمی به اینا. اینه. بعد دو، میگه ما با خودم گفتیم اگه جنگو بخوایم ادامه بدیم آمریکا وارد جنگ شده. دقت کنید. آمریکا وارد جنگ شده دیگه، داشت نفکشامونو میزد، آب ما رو زد. یه وارد شده بود دیگه تو جنگ. دیگه چیکار باید می‌کرد؟ گفتیم ما وارد جنگ شده، بعد یه حمله مستقیم کنیم به ناوای آمریکایی و چون آمریکا بمب اتم داره ما هم باید بمب اتم داشته باشیم. اینا رو من تک تک اینا رو همین زوری رفت دادم دیدن یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. دو ساعت و نیم فقط راجع به احمدی نژاد داشتم با این آدم حرف می‌زدم. خب من میرم تک تک اینا رو پیدا می‌کنم. بالای 20 جلسه من فقط با آقای محسن رضایی داشتم. شما این چی بود؟ این ماجرا چی؟ این ماجرا چطوره؟ بپرسید ایشون قطعا تایید خواهد کرد. شما جلسه داشتیم آقا این ماجرا چطور بود؟ این زمان جنگ این خبرش، این عملیات چطور شد؟ ما خوندیم، کتاب داریم میخونیم، کتابا رو نوشتیم. آقا درست این طوری اونطوره. وقتی میگم نمیدادن یعنی این، یعنی 65 تا هواپیما دارم رو زمینه، نمیتونم بلندش کنم. دیگه چی با چی می‌خواستم برم بجنگم؟ بعد تو این هیروبیر جنگ تموم شده، یه سری از آقایون میگن صدام حمله کرد به کویت، آمریکا هم یه حالی داد به صدام، جنگ اول خلیج فارس. یه سری از آقایون بلند شدن میگن ما باید با صدام یکی بشیم، با آمریکا بجنگیم. اینا رو کجای دلم بذارم؟ کیان اینا؟ آقای خلخالی، آقای محتشمی پور، آقای بهزاد نبوی. برید کتاب راز قصنما رو بخونید. درست شد؟ بدونیم چی به چیه. ما داشتیم بالاخره ترمزای دوچرخه رو گرفتن، یه دی چهار نفری هم نشستن، اپول همین بیت المال هم چاق و چله شدن. بعد یه بدنه سالم مدیریتی باید دائم پدال بزنه. ببینید اگر اون مدیرای سالم نباشه با این دوچرخه چجوری پیش میره؟ نامردا. یه کسایی هستن اما پوستشون کنه. یه جوونی یه گوشه تو واحد بازرگانی هسته‌ای انقدر خرید کرده بود تا 3 سال پیش ما هنوز قطعه داشتیم. اسمش مصطفی احمدی روشن بود، زدنش. اونا میدونن کیو بزنن. اونا میدونن صیادو باید بزنن تو ارتش. اونا میدونن صیاد چه ویژگی‌هایی داره. آقا من می‌خوام سوالی از شما بپرسم. اینا رو کانالم همه رو گذاشتیم. سوال خوبی پرسید. بحثای باز بشه اینا. مسئولین امنیتی ما اوایل انقلاب متوجه میشن یهودی‌های ایران، کلیمیان ایران، جامعه کلیمیان دارن سفر میکنن به ترکیه و یونان. ما خبر اینو گذاشتم روی کانال و اسنادش. شک میکنن. اینا رو بررسی میکنن، میبینن که آقا اینا بلیط‌های برگشتشون رو چیز نکردن. نگرفتن. گرونتر خریدن اما این باید تضمین داده اون شرکت که براشون بگیره. همه دارن میرن. بررسی با عزیز اینا میرن مؤدبانه ازشون میپرسن برای چی تو داری میری؟ میگه آقا از ما خواستن سری خارج شیم. میگه تو خدای چرا فلان. میگه تو اسنای همین بررسی ها بودیم عراق حمله کرد. گفتن آقا ما یه ماهی کار داریم، یه ماه هم فتیله ایران میپیچیم پایین. این یک ماه شما نباشید چون میخوایم بمبارون کنیم. کاملا کار چک شده. مثل همون کسایی که میدونستن کجا رو میخوان بزنن قبلش نمیرفتن. ببین کار چک شده است برادر من. اون اسرائیل میدونه، اون آمریکا میدونه صدام خواستن بنزن به جنوب. حالا یه سوال دارم، کیا بودن تو این مملکت اول انقلاب میگفتن این خریدایی که از آمریکا کردیم باید پس بدیم؟ برید ببینید کیا بود. اونا کسایی هن که از اونها بهشون گفته بودن همین چهار تا هواپیما رو هم بده که ما تمومش کنیم یه ماه بگیریم ایران دیگه. نکته دیگه، انبارای شاه پر سلاح بود. من تو سخنم نگفتم قبلش، نگفتم یک سال نیم اول جنگ تقریبا همش رفت، بعدش دیگه باید خصاصت به خرج میدیم. آقا این موشک رو فقط نگه دارن، ما هواپیما میفرستیم تو هوا، میرفت با این هواپیماها درگیر بشه برای اینکه موشک رو حیفه. این شجاعت هایی که خلبانای ما نشون دادن کجا تو تاریخ پیدا میشه؟ عملیات H3 نمونه نداره دیگه رو زمین، کاری که انجام دادن نمونه نداره این کار که ارتش کرد. اما یه جایی این بچه باید چیکار کنه؟ تانک T-70 دادن به او، RPG گرفته میزنه، این عمل نمیشه. چیکار باید بکنه؟ با موتور را اینا لای اینا را میافتادن میرفتن، از تانک ریارو میرفته بالا، نارنجک مینداخته تو تانک در میبسته این تن. یعنی خیلی باید سرتق باشی. آه شکلات های 24 ساعته داشتن. ما بچه بودیم زمان جنگ، ما یادمونه باشن هم کوی زینبی میشستیم، یه وضعی بود دیگه. هر دفعه اینا میومدن میگفتیم آقا یک کیلو شهید شده، یه داستانی اتفاق افتاده. من تو به زور یادم اواخر در واقع جنگ و یادمه. البته ما بابامون که تا سال 70 هم منطقه بود، صدام ول کرد بابای ما ول نمیکرد نمیمد. حالا مونده بود اونجا لب مرز نگهشون داشته بودن که آقا نیروهای UN اومدن اونجا مستقر شدن نمیدونم چی چی و فلان. هر چی تقریبا توق میخورد بابای ما لب مرز، آمریکا حمله کرده برای بابای ما لب مرز. این وضعی بنده خدا. خب پس این عدم کمک اینه. ما که نمیگیم آقا اصلا ما میرفتیم بازار سیاه میخریدیم با دو سه تا همینجوری که سوال، همین الان ما نمیخریم؟ همین الان ما یه سری قطعات رو تامین نمی‌کنیم؟ چه جوری پوستمون کنده میشه؟ اونم همینجوری. من با معاون وزیر دفاع صحبت می‌کردم، میگفت موشک‌های تاوی که به ما دادن، هاک یا تاو مطمئن نیستم، فکر کنم هاک گفت سر ماجرای مکفارلین، یه موشک هاکی که به ما دادن، میگه ما بعدن سر این موشک رو مثلا باز کردیم بعضی از اینا رو، میگفت یه تیکه گلوله نمیدونم چی گذاشته بودن نوک موشک، خوب حضور ذهنم شد دقیق علمی نگم اینا، میگفت وقتی این شلیک میشد اینجوری میخورد زمین، میگه همون هم با پدر سوخته. مگه ما زمانی برای هسته‌ای خرید میکردیم چجوری خرید میکردیم؟ به زور شیرالاتشو میرفتیم میخریدیم، بعد اینا دادن چیکار کردن؟ شیره رو میفروختن، پول رو هم میگرفتن، شیره یه سوراخ میکرونی داشت، این فشار گاز میریخ به هم کرش میکرد، اصطلاحا سانتریفیوژ میترکید. این شکلی من که نمیگم آقا اصلا هیچ نبود، اصلا دیوار کشیدن 500 متر به آسمون، نه با چه شرایطی من از 445 تا هواپیما 65 تا مونده؟ اینه من آخرین سوالم جواب بدیم دیگه بریم. آقا این جانب های فلانی حقوقم کمه بگید زیاد کن. به خدا کاره این نیستم، به قرآن. چشم خدا. آقا در ایران نظام اسلامی جمهوری اسلامی در ایران ما داریم، همون هدف انقلاب امام بودن. ببینید نگاه کنید، ما یه انقلاب اسلامی داریم، بارها گفتم یه جمهوری اسلامی. سوالاتون همه رو ما توی سایتمون آرومارم شروع کنم جواب دادن، نگران نباشید، میره پیش 10,000 تا سوال دیگه جای دیگه وقت. نگاه کنید، ما توی یه انقلاب اسلامی داریم، یه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یه کشور، انقلاب اسلامی یه تفکر. انقلاب اسلامی تو سوریه است، تو لبنان، تو عراق، درسته؟ جمهوری اسلامی شما افغانستانی‌ها رو بهشون تابعیت نمی‌دید، درسته یا نه؟ اما انقلاب اسلامی از افغانستانی‌ها رو از مندای فاطمی می‌سازه. جمهوری اسلامی برای اینکه انقلاب اسلامی کارش چه کرده؟ جمهوری اسلامی بعد پا به پای انقلاب اسلامی چیکار کنه؟ رشد کنه. بعد یه جای قوانینش چیکار بشه؟ الان به مرحله رسیده. آقا بچه بزرگ شده، این لباس تنگ شده براش. داره دکمه‌اش داره میترکه. بیا چیکار کنیم؟ لباس بزرگتر تنش کنیم. باید خیاط بیاریم درست کنه. خودمون هم باید بیاریم. دشمن برای ما لباس نمیدوزد. خب جان یه حالا سوالی که در مورد آدم ها میکنیم، یعنی اولا عرض کردیم که رهبری از آقای خاتمی هم دفاع میکنه، میگه تمام کارهای آقای خاتمی مرتعد من، به شدت برای اون طبل اختلاف داشتن میکوبیدن، ایشون توی سخنرانی گفت. منتها ما چون یادمون نیست سن و سالمون نمیرسه، نمیدونم برای آقای هاشمی هم گفته، کار رهبر جامعه اینه که دولت‌ها رو تایید کنه که بتونه کارشون چیه پیش بره. آره خب، اما این نکته که در مورد آدم‌ها داریم میگیم، ببینید آقا جون، من اصلا در مورد آدم‌های نگاهی که بعضیا دارن که اینا از بیخ نمیدونم فلان بودین ندارم. آدم‌ها تغییر می‌کنن، آدم‌ها خصوصیات اخلاقی دارن. همین الان ماها اخلاقیت خلقتون به خدا با هم یکی نیست، یکیمون سردمون میکنه، یکیمون گرمی میکنه، یکی عصبی مزاجی میگه کند مزاجی میگه تند مزاجی، با هم تفاوت داریم. درست شد؟ حالا غرض چی؟ غرض این که مثلا این آدما رو میشه استفاده کرد از این خلقش. مثلا سیاست مداره احمدی نژاد مثلا سال 88 همین خصوصیت اخلاقی کروبی رو فهمیده بود که زود عصبی میشه. برام دقت کنی هر 10 دقیقه بار میگفت 300 میلیون چیکار کرد. عمدی میگفت، عمدی بود دیگه، فهمیده بود. اینم عصبی میشد دیگه، آخرم یه توهین خیلی بدی که وقتی جلسه تموم شده بود، آره یه فوش بدی داده بود. خب یعنی چی تو موفق شدی یک نفر رو مدیریت کنی؟ ببین این آدم ها اینطورن. همین کسایی که گفتم میگفتم ما باید بریم با آمریکا به جنگیم دهه 60، الان اسم جریان سیاسیشون چیه؟ اصلاح طلب. ریختن سفارت آمریکا رو گرفتن، مگه برای آمریکا میگفتن بعد جبار بعد کلهشون تیغ زد، پاشون تو کیسه سوس کرد، نمیدونم چی پونس کرد تو کله مردم. اکبر پونس، اکبر گنجی بهش گفتن اکبر پونسی. حالا چی میشه این طرف میگفتن؟ اینا یه برهه‌ای، یه دشون که توشون مشکل دار بودن از اول، اما همه بودن، نه تعداد کمی بود، اینا غلط بود. اینا یک برهه‌ای از قدرت کنار موندن. چه برهه‌ای؟ اون زمان که هاشمی اومد رئیس جمهور، یزدی اومد شد رئیس قوه قضاییه، ناطق نیرو اومد شد رئیس مجلس. اینا جریان چی بودن؟ راستی. چپیا کنار موندن، نه که کنار موندن، با کنار مونده ها همزاد پنداری کردن. کنار مونده های از اول انقلاب کیا بودن؟ ملی مذهبی ها، لیبرال ها. یه تفکرشون لیبرال شد، اومدن سر کار، یوهای نماینده مجلسشون گفت من امام حسین هم استیضاح میکنیم، یه کار به کجا رسید؟ از اون بر بعد یه دی همین راسته گفتن آقا اصول چی شد؟ شدن اصول گرا. ببین جواب اینه، الان جریان های احمدی نژاد توی قدرت نیست، درسته؟ نه تو مجلس، نه تو دولت، نه تو قوه قضاییه، کناره. دقت بکنید داره با کنار مانده ها چیکار میکنه؟ همزان پدناری میکنه، مشایی با صادق زیبا کلام رفیق شدن. عجب. اون طرف خدمت شما عرض بکنم که آقای عبدالرضا داوری از تئوریسین ها اینا دائم پست میذاره تو تلگرام در وصف بازرگان و مصدق و یعنی همون بلایی که سر جریان چپ اومد همین الان داره اتفاق میفته. ما یه واقعیت اینه که من اینو سخنرانی کردم، حتما سخنرانی انتخابات فروردین 96 هم گوش کنید. تو اونجا اصلا باجر احمدی نژاد شخصیتشو باز کردم بلا. یه با اینم آدمه، یه جاش ما مقصر بودیم، ماها همه ما، یه نفر کل کره زمین به این فوش میدادن، از احمد خاتمی نماز جمعه تا محمد خاتمی رئیس جمهور، از نتانیاهو تا نام سردار کیک. ودی آدم یه خورده جنبه میخواد دیگه، ظرفیتی داره دیگه. چهار نفر بهش میگفتن چشم مشایی بقایی اینا رو، خب معلومه اون آدمو نزدیک میشی. یه بحث دیگه اینه که ظرفیت های لازم واسه شما برای محل توجه قرار داده بشه. الان مثلا شما 24 میلیون بدی رای بدن مثلا تمام دیگه مملکت دست منه. خاتمی همین تصور رو داشت، خاتمی انتخابات مجلس هفتمو تحریم کرد، گفت 20 میلیون رای داشتم، تحریم کنن 20 میلیون شرکت نکنن فاتح نظام خونده است. 65% مشارکت داشتیم. این چرا این مردم به حرف من گوش نمیکنن؟ 84 برگزار کننده انتخابات کیه؟ دولت خود خاتمی. خاتمی دور دوم انتخابات دولتش رفت پشت سر کی؟ پشت سر هاشمی. کی رأی آورد؟ احمدی نژاد. خاتمی با خودش میگه من 20 میلیون رأی دارم، 10 تام که دیگه به چیز رأی میدن، به هاشمی بستش رئیس جمهوره. این نیست. اینا دچار توهم میشن، فکر میکنن اگه به این من بیام اینجوری بگم که آقا این مسجد رو دیدی اینجوری پر شد همه جا، من خاطر خاطرم توهم، چون تو اعلام کردن کسایی که سخنرانی فلانی بلند شد میاد، او کسی حالش از من به هم میخورده، خب میخواست اینجا چیکار کنه؟ معلومه نمیاد. ما یه جا بریم سخنرانی، آقا مثلا ما سخنرانی بعضی جا میرفتم، جایی رفتم ما سخنرانی داشتم میدون امام حسین، کل میدون امام حسین پر شده. دلیل نمیشه که من بیام ریاست جمهوری شرکت کنم رأی میارم. نه خیر، این حرفا چی چیه؟ اینا رو باید درست ببین. نگاه دیگه دارید دست بلند میکنید، من دیگه واقعا فرصت نمیکنم چون از حق میگذره. جان یه قانونی در مورد شورای نگهبان من رفتم پیشنهاد کردم، با مدیر کل روابط عمومیشون صحبت کردم، گفتم آقا هر کسی از این ور رد صلاحیت کردید اگر اعتراض کرد دلیل رد صلاحیتش رو بذارید رو اینترنت. شفافی ما شفافی ما مجلس نمیگیم، دولت، ملت، تمام نهادهای نظام، فقط نهادهای امنیتی، اونم به خاطر چی که دشمنم نفهمه. حرف امیرالمومنین این بوده، گفتیم بذار. بعد اونها گفتن یه دقیقه گوش کنید، بله یه دقیقه من جوابتون بدم. بعد جالبه یه دقیقه گوش کنید، بعد نکته بعدیش این بود که اونها گفتن قانون مجلس دست ما رو بسته، مجلس اجازه قانونی نمیده به شورای نگهبان. ببین بعد طبق قانون عمل کنی، وگرنه خود دیوان عدالت اداره پوستتو میکنه. باز شفافیت
برای مجلس تا سال دیگه باید صبر
کنیم. آره ما باید چرا از الان باید مطالبه کنیم. ما میگیم آقا جون ما به کسی رأی میدیم که شفافیت داشته باشه. اگه شفافیت نداشته باشی بچه پیغمبرم باشه بهت رأی نمیدیم. درست شد؟ بعد این کارو کرد آقا صلوات نبی بفرمایید.